رو دنبال میکنه. انرژی و بخش مالی از بخش های منفی بازار هستن. بانک انگلستان امروز برای اولین بار از سال 2009 نرخ بهره ها رو کاهش داد. همچنین این بانک برنامه خریداری اوراق قرضه خود رو افزایش داد که از روزی 60 میلیارد پوند به 435 میلیارد پوند رسید. بعد از واقعه برگزیت امروز بریتیش پاوند بیشترین کاهش رو تجربه کرده که حدوداً 1.5% ارزشش در مقابل دلار کاهش داشته و در 1.31 دلار قرار گرفته. در قسمت داده های اقتصادی درخواست برای مزایای بیکاری از انتظارها کمی بیشتر بود. در ماه جون سفارش کارخانه ها 1.5% کاهش داشت که این هم از انتظارها کمتر بود. فردا گزارش اشتغال بیرون خواهد اومد. همه در انتظار دیدن وضعیت بازار کار هستن و تأثیر اون بر تصمیم گیری بانک مرکزی در تغییر بهره ها. فصل اعلام درآمدها همچنان ادامه داره، هرچند که به پایانش نزدیک میشیم. کمپانی های مانند وایاکام و کلاگ امروز اعلام درآمد کردن. تسلا هم دیروز بعد از بسته شدن بازار درآمدش بیرون اومد که کمی از انتظارها کمتر بود و ناامید کننده. در حال حاضر شاهد این هستیم که داو جونز 5 واحد مثبت در 18360، نزدیک 10 واحد افزایش داشته در 5170، S&P 500 3 واحد مثبت در 2166. طلا رو می‌بینیم که 5 دلار 10 سنت بالاست، 1369.80. نفت رو می‌بینیم که 68 سنت افزایش داشته، بیشتر از 1.5% در 41.51 دلار قرار گرفته. بهره‌های 10 ساله 1.5، قیمت هر یورو 1.11 دلار، و شاخص نوسان رو می‌بینیم که در حدود 5% کاهش داشته. در آخر قیمت غیررسمی فروش هر دلار 3530 تومان هستش. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز، با ما در تماس باشید برای دریافت رایگان مشاوره رایگان در مورد امور مالی و مالیاتی، دریافت مشاوره برای سرمایه گذاری و برنامه ریزی های بازنشستگی، ریویو کردن پورتفولیوهای حال حاضر شما عزیزان. در حال حاضر در دفتر حسابهای بسیار ویژه با بونس های بسیار قابل توجه وجود داره، اما زمان موقتی برای گرفتن این بونس ها وجود داره. با ما در تماس باشید. شماره 310-205-9000-310-205-9000. خیلی ممنون و روز بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. KSWB FM
HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر، مرسی از وقتتون.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من 27 سالمه و همسرم چند ماه از من کوچیک‌تر. ما حدود 5 ساله که با هم دوست بودیم و 2 ساله که عقدیم و ماه ژانویه دی ماه عروس مراسم عروسیمونه.
میشه خواهش کنم یک کمی بلندتر صحبت کنید چون صداتون رو خیلی آهسته دارم عزیز. به مراتب بهتر شد. خب شما و ایشون هر دو این همه مدت طول کشته، چرا هنوز عقد و اینا هم همچنان ادامه داره؟ یعنی چرا زودتر عروسی نکردید؟
به خاطر اینکه بعد خونه یعنی تهیه میکردیم و
امکان
به خاطر مشکلات
مالی
عقب افتاد.
خب به هر حال شما که دارید زندگی میکنید میتونید با هم زندگی کنید. متوجه هستم چه خبر. شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید عزیز؟
ما 4 تا ایم، 2 خواهر و 3 دختر هستیم و 1 برادر و من آخری هستم.
یعنی شما پنجمی هستید یا
چهارمی؟
اوکی. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
2 تا
هم،
یه خواهر بزرگتر از خودش و خودش.
چقدر از ایشون بزرگتره؟
2 سال.
اوکی. شما خودتون چی خوندید، چه میکنید و ایشون چی؟
من روانشناسی خوندم ولی انصراف دادم، در حال حاضر طراحی لباس شروع کردم. حدود 2 سال، یعنی سال دومم که دارم میخونم.
ایشون چی؟
من هی درس میخونم، یعنی هی دانشگاه میرم و ول میکنم، کار میکنم.
ما قبلا با هم صحبت کردیم یه دفعه؟
بله.
خب اگر حرف زدیم که ما حرفا اون رو با هم زدیم دو مرتبه، چه موضوعی مطرحه؟ چون همه اینا به نظرم جان
نه مشکل که پیش اومده مشکل جدید.
خب باید لطف کنیم بلند صحبت کنیم. باز شما رفتید رو آهستگی، کمی صداتون از ایران است و با یه مقدار اشکال که بلند تر صحبت کنیم ممشن. چه خبر است این مشکل جدید عزیز؟
مشکل جدیدی نداره که ایشون با خواهرشون حدود 9 سال بود که قطع رابطه بودن، یعنی خواهرشون با مادر و برادرشون، برادرشون هم که نزدیک 14 ساله که فوت کرد، به دلیل خودشون قطع رابطه بودن و حدود 1 ساله که خواهرشون آشتی کردن و برگشته. الان که نزدیک مراسم عروسی ماه، مثل مسائلی که به نظر من سه سنت خیلی قدیمیه داره پیش میاد و باعث اختلاف داره میشه بین من و همسرم و خانواده ایشون. مثلا اینکه من اگر بخوام خریدی بکنم بعد حتما با مادرشون باشم یا با خواهرشون، بعد اگر نرم باعث ناراحتی میشه، مثلا توی لباس عروس هم که میخوام بگیرم بعد حتما اینا حضور داشته باشن، اگه با مادرم برم بهشون بر میخوره. یه همچون مسئله این شکلی که اضافه میکنم که قابل بحث نیست، ولی باعث شده که بین من و همه.
حالا شما چرا نه صبر کنید عزیز، متوجه هستم موضوع میتونه بار سنتی داشته باشه ولی خیلی از اوقات اتفاقا عروس یا داماد دلشون میخواد طرف مقابل و فامیل هم یه نظر بدن، برای که این عقیده که علیه کسی نیست، این در مسیریست که میخوان یه چیزی باشه، یک همه فکر کنن یا حداقل بیشتر فکر کنن خوبه، دو موافق باشن. شما چرا اینو به عنوان مسئله و مشکل در آوردید؟ خب مادرش و خواهرش میخوان بگن خب بیا، چه اشکال داره بیان تو لباس عروسی بین اونا، شما بگی من اینو میخوام، اونا نظر بدن، آخر کارم تصمیم گیرنده شمای تو همسرتون. ای پای اون بیستید که مسئله نداره، ای بید با هم اختلاف پیدا کردیم یه مسئله است، ولی میخوام بیان خب بیان، برای چی شما ناراحت شدید؟
مثلا من یه جوابم با بخوام مثال براتون بزنم، من خواهرشون میرفتم که لباس عروس میپوشیدیم میدیدیم، بعد یه مزونی شما معرفی کردن، بعد من با مادرم رفتم، بعد من یه بیانیه دادم، هفته بعدش من با مادرشون رفتم و مادرشون متوجه شدن که من یه بیانیه دادم، بعد رفتن خونه گفتن که بعد از 2 روز گفتن که چرا منو مثلا مدرسک بودم، من رفتم اونجا، عروس خودش بیانه داده بود، چه کاری بود از من رفتم، از رو دعوا که چرا مثلا من با مادرم رفتم بیانه دادم، نباید این کار میکردم.
نه حالا اولا این موضوع اینقدر مهم نیست، برای ناراحت شدن خوب شدن به درک. دومی که شوهر شما چی میگه وقتی این حرف شنیده؟
مهم من قبلت گفته بودم که نه مثلا بعد اینا باشم بعد مبلغی ندی، من گوشتر کرده بودم.
خب چون اگر به شما گفته بود چرا شما پول دادی؟
خب من بهش گفتم که من پول دادم که رزروزمونه و اگر مثلا مامان تو تایید نمی کرد مادر من این پول رو برمی داشت برای لباس خودش.
خب پس بنابراین اگر این هست حرفتون اینه، حرفتون همین توضیح. البته اون اگر به شما گفته شما هم نباید بازی در میوردید، نباید میدادید. اگه مجبور بودید از اونجا بهش تلفن میکردید که این خانم یا آقا هر کس میگه که بیانیه بدید که من براتون لباس نگه دارم، این کار بکنم یا نه. اگه بخواید مسئله رو حل کنید عزیز، اگه میخواید دعوا کنید، ببینید اشکال کار یه جامعه وابسته همینه که میخوان در جنگ و لشکر کشی طرف مقابل از پا در بیارن. فعلاش اگر ایشون به شما این حرفو زده، نه که بگم کارشون درسته، شما بهش زنگ میزدید که این اینو میگه من بیانیه بدم یا نه، یا به مادرت میخوای از قبل بگو ما مجبوریم این پولو بدیم، ولی اگر ایشون موافق نباشه ما اونو میتونیم پس بگیریم. حالا مادر ایشون هم رفته گفته مترسای، شوهر شما هم میتونه توضیح بده که نه ماجرا این بود، برام خب ناراحت میشن در اون حد بشه. ما که دیگه قرار نیست بساز همه گونه که اونها میخوان برقصیم. بله آدم ها حق انتخاب و آزادی دارن، بله شما اینجا این کار کردی. به من میگید کارتون درست بوده، میگم نه، ولی این دیگه حالا میخواد با این میخواد چی بشه. بعدم شما رو چرا یه مرتبه این موضوع رو به عنوان موضوع زندگی زناشوییتون در آوردید؟ اگر همسرتون هم اینقدر آدم وابسته گیر و گرفتاریه، خب این خود ازدواج زیر سواله، نه به خاطر دخالت خواهرشون که آمده و نیامده.
نه به خاطر
احساس میکنم،
یعنی مادرشون چون فکر میکنن که پدرشون 14 سال فوت کرده و تمام جوونیشون مثلا گذاشته پای بچه‌ها، فکر میکنه که نقش شوهر یا بد بازی کنه براش، یا حالتی که مثلا با وابسته بهش باشه یا اینکه بابت حتما نزدیک ایشون خونه داشته.
من اصلا اونا رو میفهم. عزیز من شما علت رو دیم. شما یه مادریست که اینگونه فکر میکنه. مهم اینه که این مادری که اینگونه بد و غلط فکر میکنه چه تأثیری رو فرزندش داشته و اون بچه را چقدر خراب کرد یا نکرد. بعدش مهم اینه که الان فرزند چقدر به ساز مادری که حرف بی خودی میزنه گوش میکنه. اینا نشوندنده مردیست که شما میخواید باش ازدواج کنی. شما اگر فکر مولیدشون وابسته است به مادرش، مادرش هم رول و نقشش رو در جهت قلاب کردن پسرش بلده، شما باید بدونید که وارد یه زندگی دارید میشید که جنگ میان مادر شوهر عروس. این چیزیست که شما باید بدونید. از قبلم باید میدونستید. یعنی این چیزی نبود که رفعه تازگی کشف کرده باشید. شما 7 سال به یک اعتبار با این آدم آشنایید، نوع حسش و احساسش و نظرش و عقیدش و چند از تحت تاثیر مادرش هست و بچه هست و اینا هست. شما اگر فکر کردید چون بچه آخری میتونید برید او را به نوعی فتح کنی، خب باید میدونستید اشتباه میکنید. چون این
بعدیش جالب
آقای دکتر،
این که مثل ماه با این خانم
زندگی میکردم. یه ذره با صداتون آهسته شد عزیزم.
مثل ماه با مادر همسرم توی خونه بودیم، چون پدر مادر من از ایران رفتم برای 3 ماه و من با اینا بودم، میرفتم میومدم خونه اینا مرتب و اون موقع هیچ مشکل نداشتم. خیلی جالب از موقعی که با دخترش ناشتی کردن اساسا یه مدلی شده، خیلی عوض شده، انگار که یه سری نمیدونم
عزیزم. اصلا این عادیه. شما در یه مثلثی بودید، شما بودید، شوهرتون بوده و مادرش، خواهر، اونم با اون سمینه که گفتید آمده، تمام معادله به هم میخوره. شما باید میدونستید به هم میخوره عزیز. حالا یه موقع مثبته، یه موقع کمه، خب عیبی نداره و خوب. یه موقع منفی هست، بنابراین باید با اونم بسازید. مهمش هم اینه که الان شوهر شما چی میگه، ولی شما هم تبدیلش به یه جنگ نکنید، ولی از پا در میاد عزیز. ببینید من وقتی که بیان میکنم که 2 تا بدبختی ملت شریف و نجیب ایران داره، یکی وابستگی به مهرطلبی، شما هر دو تا رو دارید الان نشون میدید و معلومه این گرفتاری بزرگ ماست و متاسفانه شما هم خلاصی ازش نمیدید. خودتون معلوم آدم وابسته ای هستی، همسرتون هم هست، خانواده‌اش هم هستن، بنابراین جنگ وابستگی است که بهش میگن کانتر دیپندنسی، یعنی دشمنی، یعنی به زودی دشمنی شروع میشه و هم اکنون هم شده. این که شما در جامعه ای مانند ایران چی کار میتونید بکنید نمیدونم. دوم خود شما آدم وابسته است. شما وابسته اید، ایشون هم وابسته است. شما جدال معمول رو اگر هر دو باهوش و توانا نباشید خواهید داشت. اگر شما آدمی هستید که بتونید استقلالتون رو حفظ کنید و مواظب خودتون و همسرتون باشید، اگر همسرتون بتونه استقلال خودش رو حفظ کنه و مواظب خودش و شما باشه، برنده. بلا میافتید تو جنگی که یکی اینجا معمولا و بعدش هم هر دوتا لتو پار میشید. ولی الان که کاری برای شما نمیتونید بکنید، بلا شما هم که چند ماه دیگه ازدواج کنید به خاطر نگاه و نظر خواهر شوهر و گفتگو درباره چرا لباس عروسی رو اول رفتید گرفتید من دیگه چی کاره بودم و اینا، که آدم ازدواج رو به هم نمیزنه عزیز. و بعدم مهم
نمیخوام که خب. این کار بکنم، ولی من ناراحت هستم که مثلا دوست ندارم درگیر این سنت قدیم و عقب مونده باشم.
خب
که
کاملا باهاتون حق میدم، ولی لطفا شما مادر و خانوادتون رو فراموش کنید. میتونید آخه ببینید عزیز، اشکال کار همینه. اشکال کار اینه که ما فکر میکنیم کارهای خودمون خوبه، خیلی هم که خراب بکنیم میگیم اشتباهه، ولی برمیگردیم میگیم آدمای دیگه بده. ببینید شما من نشون ندادید که آدم وابسته نیستی. شما دیدید من اول به شما چی گفتم؟ یه پسر و دختر هم دیگه رو دوست دارم، به چه مناسبت به خاطر خرید خونه و خونه نداریم با هم ازدواج نمیکنم؟ من آدم ما خونه مسئله این ماست. ولی وقتی شما اون حرفو بهتون میذارم، شما که متوجه شما یه دفعه متوجه میشم یه مرتبه خط کشیدم رو شما، یعنی شما رو بردم برای 100 سال قبل 50 سال قبل، یعنی شما اصلا دختر امروزی به نظر من نمیارید. بنابراین بعدن وقتی موضوع وابستگی رو مطرح میکنی، شما وابسته یعنی چی؟ پسر دختر هم دیگه دوست دارم میرم با هم زندگی میکنم، به چه مسئله با صبر کنم تا بتونم خونه داشته باشم یعنی چی؟ من خود هر دو تاتون دارید صبحونه میخواید، هر دو تاتون دارید نهار میخواید، هر دو تاتون لباس تنتونه، هر دو تاتون اینجا اونجا میرید یا ماشین دارید یا هر چی، خیلی خوب با هم زندگی کنید. ولی وقتی شما اون حرفو به من میزنید، شما من دستتون رو میکنید عزیز، و منم نشون میدم منم وابسته. بعدم بچه ها آخر هم هست
توی ایام بدون ما، یعنی بدون یه سری
چیزای
اولیه واقعا
نمیشه. کاملا عزیز، عزیز من اصلا حرفتون درست. بنابراین شما عزیز، شمایی که میفرمایید نگاه کن ببین همین حرف، شمایی که نگاه به من میفرمایید در ایران چنینه، یعنی من یه جامعه وابسته مهرطلب گیر گرفتار سنتی دارم. حالا یه دفعه چرا وقتی به خانواده اونا میرسه اونا قرار سنتی نباشن؟ و چرا باید ازدواج شما سنتی نباشه؟ معلومه تحت تاثیر مادر خواهرشه. ببینید من که نمیتونم برم توی استخ بعد بگم چرا خیس میشم. من حرفم به شما این عزیز، شما اونا رو مورد انتقاد و سرزنش قرار میدید به درستی که همسر شما و خانوادهش وابستگی دارم. منم کاملا میپذیرم و شما هم داری. فقط حرف خانواده وابسته این است که ما تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشیم. خودمداری و خودمحوری این است که آنچه ما فکر میکنیم و زندگی رو میدونیم باید بدونیم. اینجا گرفتاری عزیز. شما من علامت استقلال و آزادی اینشون میداری بهتون بگم دو تا نکته. یکی این که جواب من یه جور دیگه میدارید، دوم اصلا تو این رابطه نمیرفتید. در این رابطه معلومه مبتنی بر وابستگی. شما تنها با یه مرد ازدواج نمی کنید، با خانوادش ازدواج میکنید. و شما هم حرفشون است که قبلا مادر بود، اوزار من تونسته بودم اداره کنم. خواهر که اومده تمام سیستم رو به هم ریخته. کاملا حرفتون هم درسته، مخصوصا با توجه به شرایطی که اون خانواده دارن که ماجرای قهر و آشتی به اون صورت و شدید بوده و الان در وقت عروسی شماست، با اونم خواهر بزرگتره. بنابراین اونجا مسئله داره. روی خط باشید یه ذره فکر کنید ببینید واقعا پرسشتون از من چیه، و الا صورت مسئله رو من تا حدودی میدونم و میفهمم عزیز. من بگید واقعا سوالی اگر دارید چیه، اونو با هم صحبت کنم. شنگ و رجمن با ما باشید.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصفش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند. اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز 866-289-8570.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر، با توجه به صحبتی که شما میفرمایید درست، حالا میخوام ببینم که من با توجه به این وابستگی ها حالا میتونم با چه رفتاری و چه واکنشی که نازدگین به هم بخوره سر مسئله.
راهی ندارید عزیز، هیچ راهی ندارید. ببینید صداتون آهسته شد. شما رفتید توی اقیانوس عزیزم، خیس میشید. شما وابسته اید، همسرتون وابسته است، شما وارد یه جام زندگی وابسته میشید. راهی ندارید. و همجاست که موضوع رو نباید جدی بگیرید و همون ماجرای لعنتی سوختن و ساختن دیگه، برای اینکه اون سیستم همه رو میسوزونه و قصدشون از ساختن این چیز رو میسازیم، یعنی تحمل کردن. و شما الان شروع شده، ولی سر موضوعی که شما گفتید فقط رعایت کنید که به اینجا نرسید. یعنی دیدیدم که من حرف رو بر اساس آنچه که درسته نزدم، بر اساس واقعیتی که هست گفتم به شما. شما یه آدم وابسته اید، رفتید توی زندگی آدم وابسته، چه آدم بیشتر از خودتون با توجه به حرفایی راجع به مادرشون و ایشون از دست دادن پدر دادید. و بعدم عملانم خواهری اومده تو این گونه موارد. تازه اینا مردای جزئی اگر در این حد باشه که آدم میتونه یه جوری اداره کنه عزیز، ولی اینکه شما فکر کنید میتونید این مسئله حل کنید مسئله حد شدنی، اینا مسئله فرهنگی عزیز. اینا یه جامعه ایست که با تار و پولش بنی 50 جور روی شما چنگ انداخته که نمیذاره ازش خارج بشید. اگر یه جا بزنید بیرون جمعتون میکنه. بنابراین باید هوش و عقلتون رو به کار بندازید، واقع بینانه در حدی که ممکنه خطر رو، ضرر رو، آسیب رو کم کنید، ولی اینکه بتونید حلش کنید نیست. حلش این بودی که خودتون وابسته نمی بودید، حلش این است که تو اون محیط و شرایط نمی بودید و نمی موندید. اینا که ممکن نیست عزیز. به همین جهت از وقتی میگم یه مشکل فرهنگی و اجتماعیه، یه بدبختی و گرفتاری عمومیه، میدونم راجع به چی دارم صحبت میکنم عزیز. و اگر شما گفتم توی این مدت من ماجرای مثلا 10,000 مورد آسیب زننده بوده و آسیب خورده بوده توی این مدت، یکی دو تا 10 تا 20 تا نیست که آدم بگه خب موارد محدوده یا درصد کمیه. نه، یه جامعه است که داره در وابستگی و در مهربانی قوطه میخوره وقتی به مسائل روابط فردی میرسه. ولی عجیب اینه که تأثیر اجتماعیش هم شما میتونید در گفتگوهای کلی حتی اجتماعی، سیاسی، مذهبی هم ببینید عزیز. بنابراین فقط شما باید با زیرکی زرنگی در یه همچین جامعه زندگی کنید، برای که عزیز شما هم خودت تو دریای قربونت و بنابراین خیس شدنت حتمی و قطعیه. بنابراین کوشش کن اینجا با یه مانوری هوشتو به کار بنداز، عقلتو به کار بنداز که دردسر کمتری درست کنی همین. ولی اینکه بتونی مستقل و آزاد زندگی کنی، آخه اذیت نشو، خودت هم نیستی عزیز. یعنی این یه چیزیست مثل اینکه من به شما بگم بیا از این بعد شما فارسی حرف نزنید با ایشون، مثلا به زبون دیگه صحبت کن، نه شما خودت بلدی نه اون بلده، به جایی نمیرسه. با مشکلات و مسائل از این قبیل هم خیلی خودت رو اذیت نکن، چون تو همین گونه موضوع و مسائل عزیز با خواهر تو یا نمیدونم با مادر تو اینام داری، با دوستات هم داری که چرا زنگ نزدی، چرا نیومدی، چرا اونجا اینو نگفتی، چرا این حرف رو جلو اون زدی. این بازی عمومی اون جامعه است. بنابراین تا زمانی که این سیستم زیر رو نشده یا یه درصدی شروع نکنن که مرحله استقلال و آزادی و خود دوستی برسن، ما با مهربانی و وابستگی همین هاییم دیگه، همینه که هست. کوشش رو میتونی بکنی که کمترین آسیب رو ببینی، ولی بیش از این نه عزیز، که بخوای موضوع مسئله رو تو حل کنی. برای که اصلا نمیخوام اذیتت کنم، خودتم چون با صحبت ها پیداست، خودتم یه جزی از این مسئله دیگه، چجوری میشه حلش کرد وقتی خودتم توشی. بنابراین فقط هوش و عقلت رو به کار بنداز که درگیری های کمتر بشه و به تدریجم کوشش کنید یه مرحله ای از جدایی و رهایی رو برای خودت و همسرت یه نوعی به وجود بیاری و خلق کنی. به هر حال مواظب خودت باش، امیدوارم در همین حد بمونه و کار به جای بدی کشیده یا کشانده نشه. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی از
وقت. خواهش میکنم، تمنا میکنم. مواظب خودت باش. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
ممنونم از فرصتی که در اختیارم گذاشتین. من حدودا 2 ماه پیش تماس گرفتم خدمتتون. برای مشکلی داشتم پایان‌نامه‌مو نمیتونستم تموم کنم یا تمرکز کنم و اونطوری که شاید و باید انجام بدم. بعد یه سری سوال فرمودین شما از من، بعد تشخیصتون بود که به احتمال قوی ADD داشته باشم، ADD خفیف.
آها خب.
بعد فرمودین که 10 روز دوز پایینشو مصرف کنم ببینم چطور میشه و من این کارو کردم. پیش دکتر رفتم و گفتگویی که داشتیم رو بهشون گفتم، ایشونم کنسرت های 27 میلی گرم رو تجویز کردم. بعد من 10 روز مصرف کردم. 10 روز اول راستش به جز یه سری ساید افکت های خود دارو تأثیر خاصی رو احساس نکردم. بعد دوباره با دکتر تماس گرفتم، گفتم من این ساید افکت ها رو دارم ولی اتنشن اسپنم هیچ تغییری نکرده. گفتن پس ریتالین برای تجویز میکنم، ولی با یکی از دوستای دیگه من مشورت کردم که پزشکی میخونن، سال آخر پزشکی هستن. ایشون پیشنهاد داد که همین کنسرتایی رو که مصرف میکنم دوزش رو بالاتر ببرم، 2 تاشو مصرف کنم ببینم تاثیرش چیه. بعد من این کارو کردم. وقتی هم که شما راستش گفتین که ADD دارم، من اصلا نمیدونستم ADD چی هست. بعد رفتم روی سایت آمازون، کتابایی که مثلا بیشترین ریتینگ رو داشتن در این مورد چند تاشون رو دانلود کردم مطالعه کنم. متوجه شدم که اصلا زندگی من از حتی دوران بچگی تا الان یه تکست بوک ADDه و خیلی خوشحال بودم که مثلا بالاخره این مشکلایی که داشتم رو پیدا کردم چیه و ممنونم از شما، چون قبلنم خیلی، یعنی خیلی جا داره که ازتون تشکر کنم. من 3 یا 4 تا دکتر مختلف رو قبلا دیده بودم و هیچ کدوم این تشخیص رو نداده بودن راستش. بعد این کتاب رو که خوندم، مصرف دارو دوزش رو که 2 برابر کردم، دیدم تاثیر معکوس داره. اولا یه حالت هایی داشتم 2 روز اول که دوز رو 2 برابر کرده بودم، بعد دیدم که اصلا حواسم پرته. مثلا چای میخواستم درست کنم داشت میجوشید، 3 بار مثلا بخار شد چیز آب کتری، بعد من همش فراموش میکردم. به اون کتابایی که دانلود کرده بودم برگشتم، دیدم یه جایی راجب چیزم صحبت کرده بودم، راجب OCD. بعد دقت کردم دیدم اتفاقا اون علامت ها هم دارم. بعد مثالش هم میتونم عرض کنم خدمتتون اگه
خواهش میکنم.
بعد مثالش مثلا من داشتم همینجوری فکر میکردم به گذشته، باشگاه من میرفتم و خیلی دوست داشتم که خوب انجام بدم مثلا ورزش و تمرین ها رو. بعد اول گفتم خب مثلا 3 ماه رژیم وزن کم کردن وزن رو میگیرم. اون 3 ماه که هنوز تموم نشده بود، چون مطالعه هم میکردم در کنارش، بعد متوجه شدم خب دارم من ماهیچارم از دست میدم. 3 ماه دوره تموم نشده بود، مثلا شروع کردم به رژیم اضافه وزن. بعد دوباره دیدم خب در سر چربون داره میره بالا، کل تمرین ها رو قطع کردم، کرش دایت گرفتم مثلا 2 ماه که در سر چربی رو بیارم زیر 15%، و کلن یعنی تو 1 سال که من این کارا رو میکردم نتیجه ای نگرفتم. و این در مورد مثلا تحقیق برای پایان نامه هم، این یعنی یه نوع وسواس رو داشتم. ولی برای OCD هم های دکتر مثلا برعکس کسایی که OCD هستم، من خیلی هم شرخته بودم. این بود که دوباره داشتم همین کتاب رو نگاه می کردم، متوجه شدم احتمالا انزایدی دیسوردر من داشته باشم. اینم به گذشته قبلتر برگشتم.
حالا تو اگر کتاب های دیگر رو بخونی ممکنه دفعه خبر از حاملگی خودتم پیدا کنی مرد. آخه آخه این ور اون ور رفتن. اولا OCD ممکنه طور خفی باشه، ریشه OCD یا همون وسواس اجبار استراب و نگرانیه. اصولا با توجه به آنچه که حد امی الانم در این میگی، کمکی هم از گذشته یادم میاد عزیز، اینا همش هست. ولی اگر داروی اون داروی 2 برابر کردن اشتباه بوده، برای اینکه اون کار درستی نیست. اگر ریتالین رو 4 روز 5 روز مصرف میکردی، اگر کردی اون جواب شد، اگر نکردی اونه. ولی اگر ممکنه حالت تو حالت ADD باشه، ولی ADD ناشی از استراب و یا تحمیل در زندگیت باشه، چون برخی از اوقات ما یه نتیجه گیری میکنیم که کل زندگی تحمیله و من باید تحمل کنم، پس اونجایی که میتونم تحمل نمی کنم و این بار رو در حقیقت حمل نمی کنم. خب اون میتونه مسائلی رو به وجود بیاره، برای که البته دقیق خاطرم نیست، ولی اگر من حرف این بوده که احتمالاً ADD دارید، ADD به 3 تا دلیل میاد از دیزه که دلیل اول آسیب سیستم عصبیه، دوم این که به خاطر استراب و افسردگی و خشم و بقیه احساسای بد و منفی از نظر روانیشو میگم، و سوم این که من عادت کردم به این که همیشه یه جای دیگه باشم، برای که اصولا آدم رویایی و ناراضی هستم و ترکیب نارضایتی و رویایی و خیالی بودن یا خیالاتی بودن منو به این جا میرسونه. ضمناً یه آدمی هستم که حوصله درد و رنج کشیدن رو ندارم و میخوام دمی رو غنیمت بدونم. همینا وقتی کنار هم قرار میگیره، اون وقت از نظر تحصیلی اونقدر موفق نیستم و یا برخی از اوقات کار رو نمیخوام تموم کنم، چون همچنان الان تکلیفم روشنه که دانشجوام، ولی فردا که درسم تموم شد حالا بعدش چیکار کنم؟ یعنی مسئله یه مقدار پیچیده است و ای بسا با توجه به حرفایی که میزنید شما یه مخلوطی از اینا باشید، یعنی میتونید کمی ADD داشته باشید، کمی استراب داشته باشید، کمی وسواس داشته باشید، کمی به هر حال عادت به این کار کردید، یه مقدار رویایی باشید. خب اینا وقتی دست به دست هم بدی 5% این میاره، 7% اون میاره، 11% اون میاره، آخر کار میشه موضوع 40% که عملاً تو زندگی میتونه کار دستت بده و مسئله آفرین باشه عزیز. بنابراین حالا شما ریتالین رو که نخوردید درسته؟
نه خیلی.
شما الان حال و وضع، یعنی بگذاریم از اینکه تو باز کتابا رفتی، چی دیگه دستگیرت شد و چه بیماری های دیگه برای خودت به عنوان بیمارستان روانی درست کردی که همه بیماری ها رو داری؟ چی داری عزیز دیگه؟
نه راستش آقای دکتر، دلیلی که من یعنی از قبل به این مثلا بحثا کشیده شدم و کنجکاو شدم ببینم چارش چیه، این بود که من خیلی وقت پیشای رابطه آنلاین داشتم، بعد منجر شد به یه حالت آبسشن خیلی شدید و اضطراب خیلی خیلی شدید، تا حدی که مثلا من پاهام می‌لرزید، وزنم کم شده بود و موهام مثلا ریزش پیدا کرده بود و این حالت برای مدت خیلی طولانی ادامه داشت. بعد تقریبا از اون به بعد من هیچ وقت دیگه خوابم تنظیم نبود، همیشه یه حالت استراب و استرس داشتم.
خب آره، ببین عزیزم، ببین عزیز، استراب داری، استرس داری، وسواس داری، خوشبختانه یه مشکل تازه هم اضافه کردی، زمینه افسردگی هم داری. نه ببین، مخلوط ایناست قربونت، به همین جهت است که یه مقدار برخورد با اینا باید اصولی اساسی و بنیادی باشه. حالا بگذار ما پیام ها رو بشنویم، به من بگو با توجه به این معجونی که هستی که اصلا مهم نیست، یعنی این درست مثل این که آدم لباسش پاره است، دماغش هم ذره خون میاد، ضمناً افتاده تو لجن، یه مقدار از بدنش هم کثیفه یا دستش هم کثیفه، یه کمی هم لباسش کثیف شده، با وجودی که همه اینا چند تا هست و جور با جور هستند و یکیش هم کافیست که آدم مهمونی به خاطرش نتونه بره یا تو مهمونی با این وضع نتونه بره، ولی همچنان درست کرده نیست. برحال خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز. شنگار عجبن با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چجوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشالله چقدر حرف میزنی، یالا
نه خیر، دیکتاتور پیداش.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. LadenFitnessClub.com.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و هماکنون من سوزی خاتمی و سام شارپ به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کوور بانکر در شهر بیولی هیلز می‌توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر، لایسنس نمبر 019-77272. سام شارپ ریلتر، لایسنس نمبر 019-853-62. شماره تماس Ross 310-499-8420.
310-499-8420.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز مهتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
چشماتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنیه لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران عصر در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه های ایرانی.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام
بفرمید خانم.
سلام آقای دکتر، من 33 سالم هست، الان حدود 2 سال هست که مهاجرت کردم. در بعد به ورودم به این کشور مقصد با یه آقای آشنا شدم که ایشون حدود 37 سالشون هست و تا الان با هم ارتباط داشتیم.
ببخشید اولا صدا تو یه ذره شفاف نیست، اگه میتونیم برش کار کنیم. دوم که ایشون چند سالشون عزیز؟
ببخشید یه لحظه بسی ببخشید.
فکر میکنم، مطمئن نیستم. ایشون چه مدتی استرالیا هستن؟
ایشون حدود 8 سال، الان 8 سال شده.
شما خودتون چی خوندید چه میکنید؟ ایشون چه خوندن چه میکنن؟
آقای دکتر من الکتریکال انجینیر هستم، الان کار میکنم اینجا توی استرالیا. ایشون هم آرشیتکت هستن، ایشون هم کار میکنن، هر دومون مدرک کارشناسی ارشد.
بسیار خوب. اگر شما $1,000 استرالیایی در میارید، ایشون چقدر در میارن؟
درآمد من تقریبا 3 برابر ایشون هست، شاید یکم بیشتر.
اوکی. دوم، شما از اعضای خانوادتون کسی اونجاست؟
نه، من تنها مهاجرت کردم. دوستانم و دوستانی از قبل داشتم توی ایران و همکارانی مهاجرت کرده بودم، به کمک اونا تونستم ویزا بگیرم و مهاجرت کردم. در واقع با دوستانم بودم بیشتر، خانواده.
نه مطمئن، نه فقط خواستم خانواده رو بدون. نه من سوالم مشخص خانواده، به بقیهش کار. ایشون چی، خانواده شون اونجا هستن یا نیستن؟
نه ایشون هم خانواده شون ایران هستن. خدا.
میشه من توضیح بدید چرا درآمد شما بیش از 3 برابر ایشونه؟ در حالی که ایشون 8 سال اومدن، شما 2 سال مدرک دارم کارشناسی ارشد یا فوق لیسانسه، چرا؟
به خاطر رشته تحصیلی فکر میکنم. الان توی، حالا من نمیدونم همه جای دنیا اینجوری هست یا نه، ولی توی استرالیا به گونه‌ای هست که رشته تحصیلی من رشته خیلی بیمندیه و درآمد بالایی داره. و یه دلیل دیگه هم به خاطر نوع کاری هستش که انجام میدیم. کاری که من انجام میدم به صورت کانترکت هست، یعنی با یه پروژه کانترکت دارم و اگه اون پروژه تموم بشه خب طبعا کارم رو از دست میدم، باید برم توی کار دیگه. ولی کاری که ایشون انجام میدن یه مقداری نوع قراردادشون قرارداد پرمننت هست، یه مقداری ثابت ترن، ولی درآمدشون به صورت ساعتی پرداخت میشه. درآمد ساعتی من خیلی بالاتر است، درآمد ایشون یه مقداری پایین تره، ولی کارشون حالت استیبل تره.
اوکی، چه مدتیست با هم آشنایید گفتی؟
من اینجا وارد استرالیا شدم روز دو سه هفته بعد از طریق یک از دوستانی که ایران داشتیم آشنا شدیم. الان تقریبا یک سال و هشت ماه، یک سال و نه ماه هست.
خب ظرف شش ماه گذشته با چه شدتی در هفته هم دیگر رو میدیدید یا با هم صحبت میگید؟ هر روز یه روز در میون چگونه؟ یا آیا با هم زندگی کردید یا نه؟
آقای دکتر، ما اولش چند ماه اول، حدود 6 7 ماه اول که ایشون شهر ما بودن، خیلی خیلی ارتباطمون نزدیک بود، هر روز هم دیگر رو میدیدیم. یه دو سه ماهی نمیشه گفت با هم زندگی میکرد، ولی تقریبا با هم زندگی میکردیم، چون در هفته مثلا 5 روز 6 روز با هم بودیم و حتی ایشون میموندن توی خونه من. ولی بعد از اون به خاطر کارشون از شهر ما ناچار شدن برن، به شهر دیگه رفتن و این تقریبا لانگ دیستنس ریلیشنشیپ شد. از اون به بعد ما تقریبا ماهی یک بار هم دیگه رو میدیدیم، حالا اکثرا هم ایشون میومدن، یعنی برمیگشتن به شهر ما، یک دو سه باری هم من رفتم اونجا، ولی تقریبا حالا با کم و زیاد ماهی یک بار هم دیگه رو به مدت دو سه روز میدیدیم.
آیا ایشون واقعا مجبور بودن برن؟
بله بله، متاسفانه کارشون اینجا تموم شده بود، یه دو ماهی تقریبا دنبال کار بودن اینجا. متاسفانه بازار کار این ایالت به گونه‌ای بود که در اون زمان کاری برای رشته ایشون نبود و اون طرف واقعیت خوبی بود. منم پرسیدن، خیلی مشورت گرفتن، خیلی هم راضی نبودن که برم. من بهشون گفتم که به هر حال بدون کار که نمیتونی شما ادامه بدی، لازم هست که حتما کار داشته باشی، پس از نظر من اوکی هست میتونیم مثلا بریم.
بخواه مسئله نظر شما نبود از این مسئله، مسئله رابطه بود. یه زمانی است که نظر شماست، به منم تلفن میکردم میگفتم برید اونجا، ولی موضوع رابطه است. یک دو، شما تو صحبتاتون گفتید ایشون اتفاقا یه شرایط استیبل تری بیشتر از بهتر از من داره. ایشون که بعد از که از کار بیکار شدن دو ماه بیکار بودن، بعد مثلا کار پیدا کردن، مجبور شدن برن این شهر دیگه. چون ببینید، من میخوام مطمئن بشم نگاهتون خیلی واقع بینانه است. نه میگم آخه این استدلالتون با توضیح قبلیتون نمیخونه. ایشون تازه کسی بودن که
کار شد.
اوکی، بگذاریم از اون. حالا چه خبر است بین شما دو نفر؟
ببینید آقای دکتر، من زمانی که اومدم اینجا بودم، خیلی سریع با ایشون آشنا شدم از طریق یکی از دوست مشترکی که توی ایران داشتیم و با ایشون قبلا هم کار بودن. بعد ایشون در بعد همون ابتدای رابطه از من سوال کردن که، یعنی خیلی خیلی واقعا کلی پرسیدن، یه سری موارد رو مثلا گفتن که من قبلا مثلا چند تا دوست دختر داشتم و موارد اینطوری بود و اینا. از من پرسیدن که شما چیزی در مورد گذشته میخوای بگی؟ من هم حالا نمیدونم، متاسفانه چیزی نگفتم، گفتم که نه، چیزی مهمی نیستش که الان بخوام توضیح بدم. من قبلا توی ایران که بودم با یه آقای ارتباط داشتم، یعنی در واقع به هم دوست بودیم، همین که ایشون خیلی تمایل به ازدواج داشتن، چند بارم خونه ما اومده بودن و با خانوادهشون اینا، من خیلی علاقه نداشتم و قبول نکردم که ازدواج کنیم. ولی یه رابطه طولانی با هم داشتیم و یه دو سه باری هم پیش اومد با هم مسافرت رفته بودیم، ولی خب من نخواسته بودم با ایشون ازدواج بکنم و ازدواج نکردم و بعد اصلا جدا شدیم. من مهاجرت کردم، ایشون هم رفته بودن با یه دختر خانمی نامزد کرده بودن و تصمیم گرفته بودن که ازدواج کنن، که من اومدم اینجا. بعد از چند ماه که از رابطه ما گذشت، بعد ایشون، این آقایی که من الان باشون ارتباط دارم، خیلی شروع کردن به شاکی شدن که شما مثلا این چیزایی رو در مورد گذشته به من نگفتی، یه مسئله در مورد رابطه قبلی هست که من نمیدونم. البته من واقعا نمیدونم، ایشون رفته بود مثلا خودش یه سری تحقیق کرد و من نمیدونم از کجا و یه سری اطلاعات جمع‌آوری کرده بود. که بعد من دیگه یواش یواش شروع کردم براشون توضیح دادن که من رابطه بوده، اگر خیلی برای شما مهم هست و واقعا میخواید بیاد شو بده من بدون این که من بگم. بعد هی گفتن که نه، حالا هرچی بوده گذشته بوده، به من ارتباطی نداره. ولی دو سه بار به این موضوع اشاره کردن. بعد تا اینکه من یه بار سفر ایران رفتم و برگشتم و توی ایران دوباره اون آقایی که ایران بودن دوباره به من مراجعه کردن و اصرار کردن، ولی من اصلا قبول نکردم. وقتی من برگشتم ایشون اینجا به شدت شاکی شدن، به شدت ناراحت شدن که شما مثلا موضوع رابطه قبلیتو به من نگفته بودی، حتی خیلی خیلی الفاظ بدی به کار بردن، خیلی دعوای شدید کرده، مثلا این زمینه که شما مثلا بخواستی من وول بزنی در مورد گذشته چیزی به من نگی که من ندونم، بعد بیای مثلا در واقع بیای اینجا مثلا و حالا نمیدونم وارد یه زندگی دیگه بشی، کلمات خیلی بدی به کار بردن، خیلی خیلی دعوای شدید و بدی داشتیم و من هرچی بهشون میگفتم خب الان این مسئله من معذرت میخوام که نگفتم، حالا شاید بعد میگفتم، خب من واقعا فکر میکردم که چون من با اون آقا مثلا رابطه در واقع رابطه سکس نداشتم، فکر میکردم که تاثیر نداره بر روی رابطه بعدیم و مثلا لزومی نداره که بگم این موضوع رو توضیح بدم. الو
میشنم همینطور، حالا که قطع شدی بذار ازتون سوال، شما با دوست قبلیتون رابطه جنسی نداشتید؟ با کسی دیگه در ایران داشتید؟ وقتی شد صبر کنید، آیا ایشون وقتی که با شما نزدیک شدند و حتی با هم بودید یک رابطه جنسی کامل با هم داشتید، درسته؟
بعد از چند ماه.
کاری ندارم، نه توضیح ندید عزیز، توضیح ندید. آیا ایشون مطمئن بودن که مطمئن شدن که شما قبلا رابطه نداشتید یا شرایط طوری بود که ایشون مطمئن به اون نیستن؟
همین یکی دیگه حالا مسئله که من میخواستم بعدش عرض کنم خدمتتون همین بود که کاملا شواهد کاملا نشون میداد که من اصلا رابطه جنسی نداشتم، چون که واقعا مشخص بود کاملا.
نفهمیدم عزیز، با سه دفعه تاکید کاملا و کاملا متوجهم. منم سوالم همین، ببینید عزیز، وقتی که شما با یک کسی اینقدر نزدیک میشید، پرسش جدی و اساسی این است که آیا شما قبلا با کسی بودید یا نبودید، و وقتی پاسخ شما این هست که نه، مخصوصا وقتی که تا حدودی این اصول چه از شرایط شما به عنوان یه زن و چه تجربیاتتون اینو نشون میده، موضوع مشخص میشه. اینکه شما نگفتید، خب علتش این بوده که نمیخواستید بگید. شما قرار بوده که کلیاتش رو همیشه عرض کردم در یکی دو دقیقه بدون وارد جزئیات شدن به یه آدمی میدید برای که او باید بدونه. دوم این که باید بدونی که اگر آنچه که شما انجام دادید و ایشون بدونه، شما را میخواد یا نمیخواد. به نظر میرسه بر اساس حرفایی که شما دارید به من میزنید، با توجه به سن و سالتون، شما خیلی خیلی از این بابت مواظب و مراقب بودید. بعد با ایشون هم که مواظب و مراقب اصلا نبودید. بنابراین اونو میدونم. حالا آیا اون ماجرا همچنان به دنبال شماست و هنوز تو گفتگوهاتون به نوعی و به نحوی مطرح میشه یا نه؟
بله آقای دکتر، مسئله همینه، دقیقا همین نکته که شما فرمودید نکته خیلی مهمی برای من بود، خواستم بپرسم که ایشون با وجود اینکه میدونه که من رابطه ندارم و ببخشید کاملا مشخص بود، ولی بعد از اینکه متوجه شدن که من با اون آقا رابطه داری قبلا مثلا دوست بودم یا ارتباط داشتم یا سفر رفتم، حتی این موضوع هم کاملا زیر سوال بردن، یعنی گفتن که شما، من اصلا نمیتونم باور کنم، شاید در این زمینه من دروغ گفته باشید، که من خیلی شاکی شدم، گفتم شما که دیدی، شما که کاملا مشخص بود.
نه اون آخه معلوم نیست. صبر کن عزیزه.
بله.
اولا شما تماستون با اون آقا در حالی که ممکنه، چون این رابطه خیلی جدی نبوده، اگر بوده نباید تماس میگرفتید، یک، و دوم تازه ایشون قرار نبوده در جریان باشن، مگر اینکه ایشون خودشون تحقیقاتی کردن به اون نجستن که مقدار علامت خوبی نیست. ولی ببینید عزیز، ما در دنیایی هستیم که دختر کاملا میتونه اینکه همچنان رابطه جنسی نداشته، یعنی ویرجینیتی یا دختر بودنشو حفظ کنه، ولی ده جور رفتار جنسی داشته باشه که از نظر برخی و یا از نظر خودش برخی از اوقات بدتر از قبلی. بنابراین اون چیزی رو ثابت نمی‌کنه. اون فقط نشون میده اون قسمت احتمالاً که تازه اونم جای گفتگو داره، در حقیقت به این گونه ایست که شما ارائه میدید، ولی اطمینانی به وجود نمیاره. ولی حالا یه سوال ازتون دارم. با اون سوال جواب بدید بعد بریم تو ده. آیا واقعا شما ایشون رو آدم شکاکی می‌بینید؟ بددلی میبینی یا آدمی دنبال بهانه میگرده برای که رابطه رو تموم کنه؟
مثلا همین آقای اتراد اجازه بودیم ببخشید،
پس یک کار دیگه بکنید، نه سب کنید برای که شما باید توضیح بدید، بذارید پیام ها رو بشنوید، با خاطر آسوده من توضیحتون رو بعدم میشم. روی خط باشید لطفا. شنگان اجوان با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، اجیه من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر $100 برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این $100 برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-77 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این $100 گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. گاسفی این $100 ببخشید این $100 مال کیه؟
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور، آتلانتا، نیویورک و هیوستون. ونکوور یک شنبه 7 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 شب، انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم، در کپیلانو یونیورسیتی. تلفن تماس فقط در ونکوور 778-891-0105. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب، انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر، انسان سالم، نرمال و بیمار، 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون جمعه 9 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی، 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون شنبه 10 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی، 7 تا 10 شب، انسان سالم، نرمال و بیمار. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلن،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام
جانم. خب چه خبر است در این زمینه عزیز
جانم؟
در این باره ای که با هم صحبت کردیم چه خبر گفتید؟ لطفاً تو خیلی حاشیه نرید چون شما یه ذره آدم توصیفی هستید، با وجودی که اینقدر براق براقید من نمیدونم چرا همه چیز رو باید شرح بدید. یه مختصر هوشی در شنوندگان و کمی کمتر در من هست. خلاصش رو بفرمایید چه خبر است؟ موضوع این ماجرای گذشته شما و ارتباط شما و مسائل جنسی و هر چه کسی که شما باید بگذارید جان.
بله سعی می‌کنم خلاصه کنم آقای دکتر. کلم این مسئله میگم ایشون به شدت حساس شده این موضوع و متاسفانه اون آقایی هم که توی ایران من باشون ارتباط داشتم حالا خیلی نمیدونم علاقمند هستم واقعا یا هر چیزی، ایشون هم ظاهرن بعدن اومدن و از روی مثلا اون عکسایی که حالا توی شبکه‌های اجتماعی ما داریم این آقا رو پیدا کردن، بهشون پیغام دادن که مثلا من همیشه خانومو دوست دارم، شما اگر که میتونید لطفا مثلا حالا با ایشون ازدواج نکن، من مثلا بهشون علاقه دارم، یا یه سری کارهای بچگانی به این شکل. و این حساسیتشون خیلی بیشتر کرد. بعد رفتن نمیدونم از بعدن برای من خودشون تعریف کردن که بارها با اون آقا رفتن تماس گرفتن، حتی همین اواخر باشون صحبت کردن و با نزدیکانشون صحبت کردن و رفتن لپتاپشون رو نمیدونم هک کردن که ببینن چه عکسایی از من مثلا پیششون هست، در حالی که من خودم بهشون گفته بودم که یه سری عکسای زمان مسافرت هست، یا ایمیل منو حتی هک کردن. این چیزی که خیلی منو ناراحت کرد که ببینن من چه ارتباطی با ایشون داشتم یا نداشتم و یه سری موارد اینطوری. و کلا چند ماه به شدت ما درگیر این بودیم و دعوای خیلی شدیدی بود که من دیگه واقعا خسته شدم و تصمیم گرفتم که اصلا بیام بیرون از این رابطه.
صبر کنید. شما این سفر که رفتید ایرون در ارتباط با این آقا در کلیتش با هم دیدار داشتید، گفتگو داشتید، چه خبر؟
بله یه بار دیدار داشتیم که من بهشون دوباره هم جواب منفی دادم بهشون دوباره.
خب آخه در کجا بود این دیدار؟
توی همون شهر خودمون یه دیدار در حد نیم ساعت توی یه کافی شاپ قرار گذاشته بودن که اونم خیلی چون واقعا اصرار میکردن و خیلی مزاحم خانواده‌ام شده بودن دارن خودشون به خانواده‌شون تماس میگرفتن، من ایشونو دیدم و بهشون گفتم که من دیگه قصد برگشت به ایران ندارم، قصد برگشت به رابطه شما ندارم، با یه نفر دیگه اونجا رابطه دارم و میخوام که رزرو
کنم. آیا ایشون هیچ عکسی، سندی، مدرکی، حرفی که بوی یه رابطه بیش از یک خواستن و خواستگاری داشته باشه رو از شما دارن یا ندارن؟
ببینید خب من اون سفری که رفته بود، سفرهایی که رفته بودیم، خب یه سری عکس های خاصی نیستن آقای دکتر که بگم.
نه عکس های خاصی نیست. خب سفرتون مثلا نه صبر کنید. وقتی یه پسر دختری با هم سفر میره، شما آیا شب توی اتاق با هم میخوابیدید دیگه، درسته؟
بله.
خب شما چطور میتونید بگید هیچ خبری بین ما دوتا نبود؟ نه اینکه بگم عیب و ایراد داره، میخوام بگم ایشون براتون قابل قبول نیست.
بله نه من متوجه منظورتون میشم، منظورم این هستش که عکسایی که الان هست، چون فرمودید که سندی هست، میگم عکسایی که هست عکسای دمجمیله نیستن، عکسای معمولی هستن که توی سفر مثلا ممکنه حالا نمیدونم کنار دریا مثلا شما بیستید یه عکسی بگیرید، منظورم اون عکس‌ها بود، ولی نه خب با هم دیگه سفر
می‌رفتیم، در رابطه‌مون. اوکی عزیز. بنابراین این رابطه خراب شده. مهم نیست که شما می‌خواید بیاد بیرون یا نه. به نظر من این رابطه خراب شده عزیز. ببینید تو این گونه موارد یا چرا من اصرار دارم که ظرف 2-3 دقیقه کلیاتو بگید بذارید تشکرام، چون همینقدر که وارد جزئیات بشید مسئله است. الان که از جزئیات در اومدی، تحقیقات شروع شده، یه مقدار شک ها به وجود اومده، گفتگوها شده، آدم ها خوشجنسی و بدجنسی راست و دروغ رو سرهم میکنن و بعدم شما هم که به من میفرمایید در این گونه موارد با هم اشکال و اختلاف فراغون پیدا کردیم و به نظر من موضوع رابطه به هم ریخته است و منتفی عزیز، چون این نوع چیزا رو نمیشه درست کرد. تازه اگرم آدم ها بخوان در ظاهر یا حتی کوتاه مدت واقعا بگذرن، بعد دو مرتبه میاد سر کلش پیدا میشه. یعنی من متاسفانه صدها مورد رو دیدم که آدم ها تحمل کردن یه هفته، هفت ماه، هفت سال، ولی ول نکرد. یعنی وقتی یه چیزی خراب میشه، خراب میشه عزیز. یعنی وقتی یه چیزی میشکنه، میشکنه دیگه. حالا سر همش هم کنین معلومه شکست است. خب حالا چه خبر از خودتون؟ چه حسی، احساسی، نظر، عقیده دارید یا سوالتون از من چی عزیز؟
همین آقای دکتر، سوالم دقیقا همین جا که ایشون الان بعد از این که من دیگه واقعا تصمیم گرفتم به قول شما خودم هم به این نتیجه رسیدم که دیگه نمیشه درستش کرد و من بی خودی دارم اصرار میکنم، من تصمیم گرفتم که از این رابطه بیام بیرون، ولی دقیقا همون زمانی که من تصمیم گرفتم که بیام بیرون و به قطعیت بهشون گفتم که دیگه این رابطه باید تموم بشه و من دیگه نمیخوام ادامه بدم، ایشون درست همون زمان نظرشون کاملا عوض کرد، یعنی کاملا همه حرفاشو رو عوض کرده، کاملا به من گفتی که نه من فهمیدم که حق با شما بود، شما برای بود اون رابطه رو تموم کردید، که با اون آقا هیچ ارتباطی نداشتی، ایشون بود که اصرار میکرد، ایشون بود که میومد دنبال شما، شما هیچ تماسی نداشتی، هیچ خیانتی اتفاق نیفتاده. من اون مسئله رو حالا اصطلاح خودشون بخشیدنه، من اون مسئله رو میبخشم و کنار میذارم و بیا حالا ما با هم دیگه الان بعد از اینکه تمام این آبنده اون رو ما توی رابطه پشت سر گذاشتیم، بیا و رابطمون رو بسازیم، با هم دیگه میتونیم با هم دیگه باشیم، با هم ازدواج کنیم، با هم زندگی کنیم و من فکر میکنم که ارزش رو داره این رابطه. حالا سوال من
نه صبر کنیم. اولا غیر از شما دو نفر کی درگیر این گفتگوها و مسائل شده و اون آقا اونجا؟ خانواده شما، خانواده ایشون، دوستان
اون؟ خیلی خانواده‌مو واقعیتش در جریان نداشتم، ایشون هم خیلی چیز نه، ولی دوستان مشترکی داریم که در واقع دوستان من بودن، بعد بعد از اینکه من با این آقا آشنا شدم به اون ایشون هم معرفی کردم، اون دوستان مشترکمون بیشتر درگیر این رابطه
هستن. سال دو ایشون خودشون چقدر تو زندگیشون در استرالیا با دخترای دختران مختلف به ویژه ایرانی بودن و چه خبر از اون رابطه اونجا؟
ایشون ببینید یه حالتی بوده بیشتر، اولا که من اینو بعد منم بعدن بعد از رابطه به من گفتن، قبلا نگفته بودن. ایشون توی ایران که بودن خیلی به صورت سنتی میخواستن ازدواج بکنن و چندین بار ظاهرا معرفی میکردن به خانمهای مختلف رفته بودن، دوباره نمیخوام خیلی توضیح بدم، ولی اینجا این رابطه که به صورت نزدیک و دوست دختر داشته بودن ظاهرا با یه دختر خانم غیر ایرانی داشتن اینجا، ولی با خانمای ایرانی خیلی رابطه به این شکل نداشتم، بیشتر رابطه های لانگ دیستنس بوده یا همون رابطه هایی که توی ایران خواستگاری و نرفته بودن.
یعنی تو 6 سالی که ایشون در استرالیا بودن خبری نبوده قبل از شما؟
به جز با یه دختر خانم خیر ایرانی این چیزی از طور من گفتم.
نه چه مدتی با اون دختر خانم بوده؟
فیلم کنم تقریبا یه سال بوده.
5 سال دیگه چی؟
بیشتر ظاهرا رابطه های اینترنتی داشتن یا رابطه های لانگ دیستنس داشتن، این چیزی که به من گفت.
خب رابطه اینترنتی یا لانگ دیستنس که به درد کسی که تو استرالیا نشسته نمیخوره، اون که رابطه ایست که معمولا.
منم سوال هست.
خب حالا به من بگید دوتا چیز خوبه ایشون چی؟
یکی این که خیلی 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 زیاد واقعا کر میکنن، خیلی محبت کردن توی مدت به من، حالا تا قبل از اینکه رابطه خراب بشه به این شکل، خیلی محبت کردن، خیلی آدم مهربونی هستن از این نظر و یکی و خیلی ساپورتیو هستن، یعنی واقعا همیشه حتی در حالتی که رابطه در بدترین شکل بوده من همیشه میتونستم مثلا به عنوان یه آدمی که حالا حتی فقط اگر در زمینه مثلا گفتن باشه، اگه مشکلی داشته باشم بتونم بگم و بدونم که مثلا حتما ایشون به عنوان یه آدمی که یک کاری ازشون برمیاد حتما انجام میدم، برای من این مثلا گزینه ای که برای من خیلی مهم بود.
دوم آخه عزیزم اینا بعدم اینا با عصبانیت و بعدن میل به کنترل و مالکیت و اینا با هم در تضادن و اشتباه میشن. من وقتی یک کسی رو میخوام مالک باشم، یک کسی رو میخوام کاملا کنترل کنم، خب همه کار براش میکنم دیگه.
بله این دوز خصوصیاتشون هست
دیگه. چی؟ خب بگه.
من موضوع خوبو بگم
یه خوبه دیگه شون. یه خوبشون بدون توضیح.
آها یه خوبه دیگه این که از نظر حالا نمیدونم این چقدر اصلا درست هست، ولی از نظر اخلاقی به یه حالت اخلاقای زنونهی که توی بعضی از آقایون هست من خیلی دوست ندارم اونو نداشتم و از نظر اخلاقی خیلی منو جذب میکرد، از نظر فیزیکی نه، از نظر اخلاقی به عنوان یه مرد خیلی منو جذب میکرد.
اخلاقی زنونه که آقایون دارن چیه؟
نمیدونم یه سری ویژگی هایی بعضی از آقایون دارن من خیلی دوست ندارم، در واقع یه سری رفتارهای مثلا دخترونه از خودشون نشون میدن یا نمیدونم مثلا احساسات زیاد یا گریه کردن یا یه چیزایی که من خیلی اصلا خوشم نمیاد، ویژگی های اینطوری نمیدونم چرا اصلا
نفهمیدم میتونه ایبی هم نداره. دو تا چیز بده ایشون چیه؟
اولا اینکه به شدت آدم سختگیری هستن، یعنی کلا زندگی رو خیلی سخت میگیرن، یه و این که یعنی واقعا من یه سری این سیدیای شما رو گوش کردم، یه سری خصوصیاتی که خیلی برای شخصیت خاص میگین واقعا من میتونم ببینم. میگم خیلی سختی هستن، من بارها بهشون گفتم، من یعنی خودشون گفتن که شما مثلا تو چک لیستی که من برای ازدواج دارم بیشترشو تیک میکنین، دقیقاً اصطلاحشون بود، و خیلی ازدواج رو به شکل معامله میبینن. اینو حتی اون دوستان مشترکمون هم وقتی باشون صحبت کردن که دقیقا این نکته رو به من گفتن که ما احساس میکنیم که ایشون ازدواج خیلی به شکل معامله میبینن.
نه خب اون هست، ببینید ببینید از ایشون وقتی مسئله آشنایی و خواستگاری و سنتیه، معلومه ماجرای زن و مرد اصلا برایشون ماجرای انسانیش مطرح نیست، ماجرای یک شرکت سهامیست که آدم باید برنده باشه و ضمناً چنین و چنان، و یک کمی موضوع مسئله جدیست هست. یعنی من نگرانیم این است که پشت زمینه یه مقداری حالت ای بس و شخصیت وسواسی مجبور مرتب و منظم و دقیق ایشون یه نوع روحیه بد و منفی وجود داره که به اینجا میرسن که خب مثلا فرض کن همه آدم ها یا همه خانم ها بدن، حالا این باز کمتر بدی، ولی اون بدی شما همیشه جلوی چشمشه. اشکال کار گفتگوهاییست که در این زمینه با هم داشتید عزیز، یعنی اونه که سیستم رو نگه داشته و گرفتار کرده، و اگر یه روانشناس خوبی هر دوی شما رو ارزیابی نکنه و گفتگوی با تو نداشته باشه و مطمئن نشه همه چیزی مقدار زیادی صاف شده یا پاک شده، اینا بعدن همچنان تو زندگی دنبال شما را میفته. مثلا با توجه به توانایی های شما از نظر مالی و اینکه باید کار بکنید، این کاملا اون احساس عدم امنیت و آرامش رو حتی با توجه به ویژگی روانیشون حتما برشون به وجود میاد و شما رو هم بعد از این مدت خسته میکنه. نه بگو از دم.
ببینید من یه سری میگم با همون کلیپایی که از شما دیدم، مثلا یه سری واقعا یادداشت برداشتم، یه سری خصوصیاتی کاملا الان در ایشون بر من چیز شده، بر من کاملا مشخص شده. ببینید مثلا این که به جزئیات به شدت توجه میکنن، مثلا اگر یه موضوعی نمیدونم چند ماهی پیش اتفاق افتاده بارها و بارها تکرارش میکنن کاملا، بعد حاضر هستم به خاطر مثلا یه مسئله کوچیک دقیقاً یه مسئله بزرگ رو فدا بکنن. لذت و شادی خیلی براشون مطرح نیست، مثلا یه چیزی که دائم مثلا ایراد میگیرن درباره اش، تو فقط به دنبال لذت بردن از زندگی هستی، به فکر پیشرفت و رشد و این مسئله نیستی. و اینکه واقعا خیلی بهانه گیری میکنه، خیلی انتقاد میکنه و انتقاد کردن به نظرش کار درستی هست. یعنی اینکه دائم میگه که من از شما انتقاد میکنم، خب بهتر از اینکه دیگران عیبتون رو بخوان بگن، شما هم دائم از من انتقاد کن، اگر عیبی در من میبینی بگو، اشکالی نداره. و میگم به طور کلی واقعا خیلی سخت میگیره این مسئله رو. من
خوشحال نیستم از اون چه میشنوم. از من یه کمی دوگانگی رو در حال ایشون و بعدم یه کمی هم سادگی رو در شما میبینم و اون نگرانم میکنه. یعنی بذارید اینجوری بگم، اگر دکتر خوبی شما رو اقلن 50 جلسه نبینه و بعد به این نتیجه نرسه که شما به هم میخورید و به درد هم میخورید و خودتون در اثر گفتگو با دکتر به اینجا برسید، ازدواج شما میتونه کار بسیار خطرناکی باشه. شما با توجه به سن 33 تون دیگه نمیتونید دو سه سالی هم تو این اشتباه بچرخید و بگردید و همه چیز رو به هم بریزید. ایشون هم همینطوره. یعنی به نظر من ازدواج شما کاملا پرچم‌های قرمز بالا رو داره. آیا این پرچم‌ها رو با جدی گرفت و از زمین بیرون رفت یا نه نمیدونم. یعنی میدونم تا حدود زیادی جوابم منفیه. یعنی من خوشحال نیستم از آنچه که بینتون اتفاق افتاده، نه آنچه که در زندگی شما اتفاق افتاده. ایشون وقتی اون حساسیت ها رو به اون صورت نشون میدن، نشون دهنده این که یه کمی ته وجودشون و یا ریشه وجودشون همچنان در تاریکی سنت و گذشته و مرد با چجوری باشه و زن با چجوری باشه است. و اینا مسئله آفرین عزیز، اینا با شرایط دنیای امروز و زندگی امروز اصلا هماهنگی و سازگاری نداره. بنابراین به نظر من یه برخوردی کامل رو باید داشته باشی. من اصلا کمتر از 50 ساعت مشاوره رو برای شما برای گرفتن تصمیم اصلا درست نمیدونم. و بعدم یه کمی از ایشون بخواید مثلا حتی سیدی ترس و استراب منه که ویژگی‌های شخصیت ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر داره، یا من بحثی که توی شخصیت ناسالم، یه مقداری بیشتر اینا رو بدونید و با هم صمیمانه صحبت کنید. چون ایشون هم آسیب ببینه برخلاف ظاهر محکمی که داره، مثل شما هر دو تا خورد میشه. شما دو تا کاملا یه بدن شیشه‌ای دارید اگر زمین بیفتید هر دوتا دیگه به این راحتی ها بلند نمیشید. از این مثلا شما به یه دلایل، ایشون به نوع دیگری. بنابراین مواظب باشید. اون اتفاقایی که افتاده همه بد بوده عزیز، اونا هیچ چیز خوبی درش نیست و به هر حال امیدوارم بتونید به یه نتیجه‌ای برسید که خیر و صلاح هر دوی شماست. ولی اصلا کمتر از 50 ساعت تا 49 ساعت تراپی رو و یا مشاوره خانوادگی رو با یه آدم آگاه، من کمتر از اون رو اصلا صلاحتون نمیدونم و بعد میتونید 50 سال رنج ببرید و خودتون و دیگران رو هم اذیت. در حال ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اگرم یه روزی دوتایی خواستید بیا روی خط، مسئله ای ندارم، ممنون میشم این کارو بکنم. حالا خوشحال شدم جان.
الو
جانم
ببخشید، من فقط ببخشید، من بزیاد بخشید، من تو خودمم دقیقا به همین جا رسیده بودم که تصمیم گرفتم با شما تماس بگیرم و بپرسم. الانم وقت مشاوره گرفتم و این نتیجه رسیدم که حتما احتیاج به کمک تخصصی دارم. فقط ببخشید در مورد اون مسئله که فرمودید، سادگی خیلی تو بر میمونی، میتونی یه کوچولو برام توضیح بدید؟
نه آخه سادگیتون در نوعی بود که راجع به گذشتتون اونگونه حرف زدید و بعدنم رفتید اون آقا رو دیدید، اون کار نباید میکرد. یعنی اون درست نبوده، زیر اون فشار قرار می گرفتید، برای که بعدن اون آقا هم برای ببینید وقتی که دوتا مرد به جنگ هم میرن برای یه زن، دیگه هر نقطه ضعفی که حتی در زن هست رو تبدیل میکنن به اسلحه برای کوبیدن طرف مقابل، و اون یه چیزیست که اذیت کننده است. اون یه چیزیست که قبلش رو میتونه بدون بسیاری، نه ایشون، من مطمئن نیستم چه ایشون، بتونه بذاره کنار، ولی رفتن دیدار شما رو نه به دلایل بسیار، اون مسئله است. و بعدم اصولا یه مقداری از آغازم به نظر من شما چون تازه وارد شدید با سرعت رفتید تو رابطه عزیز. آدمایی که وارد یه شهری میشن به عنوان مهاجر یه 3 ماه 6 ماه باید صبر کنن، برای که ماجرای اصلی جدایی و غربته که کار دستشون میده.
بله.
با اون غربت با قین به غربت با قاف تبدیل میشه، از دوری به نزدیکی میرسن در حالی که نزدیکی واقع بینانه نیست. به هر حال مواظب خودتون هم دیگه باشید، امیدوارم آنچه خوبه برای هر دوتون اتفاق بوده. خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
متشکرم، لطف کردین آقای دکتر، ممنونم.
خواهش میکنم. شنگان عجبن با ما باشه.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند؟ نامی که سالیانی است پشتواره حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
طلاق تجربه‌ای سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، هم زبان هم فرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 نظام law.com.
بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا 818-306-8225 barcelonacamps.com.
باورم نمیشه دیگه نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی. خیلی خوبه، خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی میکند؟ آرامش او برای چیست؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
ما یه سوال داشتم از خدمتتون. من خانوادم نمیدونم چجوری شروع کنم. یه خانواده‌ای دارم که با توجه به صحبت‌های شما که گوش دادم مهربان هستن. بعد الان که ازدواج کردم، صدامو دارین آقای دکتر؟
آره عزیز.
بعد الان که ازدواج کردم، همسرم هم متأسفانه مهربانه. خودم خیلی سعی میکنم که نباشم، همسرم یه جور خودخواهی تلقیش میکنه. بعد یادم میاد که مثلا تو خانواده خودمون پدر مادرم خیلی کارهای مثبت همیشه واسه فامیلا انجام میدادن، مثلا چون که پدر مادر من متولد شهرستان بودن و بعد از ازدواجشون اومده بودن تهران، خیلی فامیلا میومدن، شاید مثلا یه ماه اینا پذیرایشون میکردن، اگه کسی مریض بود احتیاج به دکتر داشت مثلا میمد خونه ما مستقر میشد. ولی بعد از اینکه به مادر من حالا به هر نوعی احتیاج به این فامیل پیدا میکردن، اونا هیچ کدوم حاضر نمیشدن که یه قدمی برای پدر مادر من بردن. حالا نمیدونم من برداشت درستی داشتم، این اسمش مهربانیه یا نه.
ببینید عزیز، نه بذار اول مسئله رو روشن کنیم. بذار این موضوع فوق العاده مهمه. ببین، ما به دلیل آنچه که قاعده حتی طبیعتی که جاذبه است، آدم ها به سمت هم کشیده و کشانده میشن و ما اصولا در ارتباط معنا پیدا. حالا ما دو جور میتونیم رابطه داشتیم، یکی رابطه مبتنی بر محبت، یکی رابطه بر غیر محبت. رابطه مبتنی بر محبت معناش این هست که من اولا از یه توجه و محبتی در کودکی برخوردار بودم و به یه امنیت و آرامش رسیدم. پس بنابراین در ارتباط شما، من اولا آدم مهربونیم، شما رو هم دوست دارم، شما رو هم خوب میدونم، خودم رو هم خوب میدونم و دوست دارم و بنابراین من هر وقت که به شما میرسم از در همکاری برمیام که میخوایم با هم همکاری کنیم. روزی هم که شما احتیاج دارید، من شما رو کمک میکنم، ولی از کمکی که میکنم لذت میبرم، باش رشد میکنم، پاداشم رو میگیرم، احساس خوبم رو پیدا میکنم. سپاسگزار شما هستم که من فرصت دارید من وجود خودم رو، هستی خودم رو تجربه کنم. این میشه مهربون. اما یه روزی هست که نه، من خودم رو بد میدونم و شما رو بدتر. من از شما میترسم، من نگران هستم که شما راجع من چی میگید، راجع من چه قضاوتی میکنید. فکر شما، نظر شما برای من مهمه، حرف شما پشت سر من برای من مهمه. بعد از شما میترسم برای که شما آدم میتونید آزاردهنده باشید، یه روزی به ضرر من حرکت کنید تو هم مرد کنید. نتیجتا من میام و چون به توجه شدم که یه کالای با ارزشی به اسم محبت که اصلا قبول ندارم چون خودم اونو ندارم، میام اونو تظاهر میکنم. بنابراین من مواظب شما هستم، مراقب شما هستم، کارهای برای شما میکنم، اما علتش محبت نیست، علتش خوب بودن خودم و خوب بودن شما نیست، علتش یکی همین بد بودن خودمه یا خودمم به اضافه وحشتی که از شما دارم. خب به همجاست که من کاری که میکنم از سر آزادی و آگاهی و مهربونی نیست، از سر زندانی بودنه، از سر نادانیه، از سر خودخواهیه و در نتیجه کوشش میکنم شمای بد دشمن رو دوست در بیارم که آسیبی از جانب شما من نرسه. خب معلومه بعدم شما میفرمایید مانند ماجرای پدرتون یا مادرتون، اون زمانی که اونا احتیاج داشتن بقیه این کارو نکرد. علتش هم این است که شما پدر مادر شما هم کاری نکردن، چون پدر شما مادر شما اگر از سر مهربونی کردن که نباید طلبکار بمونه، نکردن که نکردن. من کار خوبو میکنم، دیگری میخواد بکنه میخواد نکنه. اگر از سر مهربونی کردن باید میدونستن که غالب مهربونی آخر کار متوجه میشن اشتباه کردن عزیز. بیخودی به مردم خوراندند ولی کسی به اونها نمیرسه. حالا مسئله اون نیست، مسئله این است که بعدم چون یه اشاره در آغاز فرمودید که من یه کوششی میکنم، نه من برای آدم مهربون 60 تا صفت و ویژگی قائلم که این 60 تا صفت و ویژگی تقریبا در فرهنگ ما پذیرفته و پسندیده است، ولی همش بد و غلط. و بنابراین آدم سالم آدمی است که با اون 60 تا چیزی که در جامعه پذیرفته و پسندیده است میجنگه. حالا به جنگ دیگران نمیره، به جنگ اون صفت و ویژگی در خودش میره. بنابراین مثلا راحت میتونه به بقیه بگه نه، و با نگفتن درخواست نامشروع دیگران 5 ثانیه بعدم یادش نیست اذیت هم نمیشه. اما تیپ مهربان که نمیتونه مردم بگه نه، تیپ مهربان مجبور مردم بگه بله، بعد تو دلش حرص میخوره، بعد از اونها بدش میاد، بعد از خودش بدش میاد، بعد دنبال بازی و بهانه میگره که اون کاری که به اونها قول داده نکنه، و بنابراین گیر یه ماجرایی میفته و همش دردآور و رنجاوره. علت چم این است که تیپ مهربان قرار است مردم بگه بله. الان هم که همسرتون رو مثال میزنید، وقتی تیپ مهربه، مهرب اصلا نباید فکر کنه که من مهربونم. هیچ وقتم نباید رنج خودش رو که بسیار رنج میکشه مبنای خوبی خودش بگیره، چون باز یه فرضی تو فرهنگ ما سعی رنج کشیدی معلوم آدم خوبی هستی، در حالی که من خودم روزی که پدر و مادر میان جز در شرایط استثنایی میگن ما به خاطر بچه ها رنج کشیدیم، من متوجه میشم که دو تا مسئله اصلی داشتن، نادان بودن و نامهربان. خب من برای چی ناراحتشون بشم؟ خب نادانی و نامهربانی سبب شده که در ارتباط با بچه رنج بکشید. بنابراین من چرا بیام بگم شما چون رنج کشیدید این مادر و پدر رنج کشیده بهتر از اون پدر و مادری هستن که رنج نکشیده؟ مثالی هم که زدم این است که پدر و مادر دانای توانا و مهربان پشت اتومبیل زندگی میشنن با سرعت 100 کیلومتر هم رانندگی میکنن، پدر و مادر نادان نامهربان با ماشین زندگی رو هول بدن، خب معلومه تمام عمرشون رنج میبره، ولی این ناچی از نادانی و نامهربانیه. بنابراین وقتی این مفاهیم میاد باید سر جای خودش گذاشت، و اتفاقا آدم مهربونه که خودخواهی، برای که یه وحشتی داره از دیگران، خودشو و دیگران رو بد میدونه. آدمی که مواظب و مراقب خودشه، مواظب و مراقب دیگرانه، ای کاری برای دیگران میکنه از سر دوستیه، با اشتیاق میکنه، با علاقه میکنه، پاداششو میگیره، رشدشو میکنه، از خودش آدم بهتر و برتری میسازه. خب معلومه خود دوست از سلف لاو. من وقتی خودم رو دوست دارم کارایی میکنم که کسی رو که دوست دارم میخوام بکنه. من کار وقتی خودم رو دوست دارم کارایی که بد و علیه خودم نمیکنم. بنابراین این مفاهیم باید شناخته بشه عزیز. مهربان و مهربطلب عملشون شبیه همه، ولی انگیزه و هدفشون میتونه حتی عکس هم باشه. بنابراین آدم سالم آدم مهربونه.
آقای دکتر، الان یه چیزی که برای من جالبه، اول که همسر من حدود 6-7 سالی که آمریکا زندگی میکنه، بعد هیچ دوست خیلی صمیمی نداره، یعنی در واقع میتونم بگم هیچ دوستی نداره که ما مثلا باش رفت آمد کنیم. بعد تو خانواده خودم هم با توجه حالا به اینکه بستگان توی شهرستان زندگی میکنن، با تقریبا میتونم بگم که رفت آمدی خانواده خودم، حالا زمانی که منم مجرد بودم، با خانواده ای نداشتیم، یعنی با توجه به اینکه اونا شهرستان بودن و اگرم دوستی میومد خونمون، برام خیلی جالبه به خاطر اینکه من از بچگیم توی دوست پیدا کردن مشکل داشتم، فکر میکنم خیلی وابسته بودم، وقتی که دوست میشدم حالا نمیدونم خیلی بیش از حد پیش روی میکردم.
نه نه، وقتی که عزیزم، نه شما هم از مردم میترسیدید، ولی وقتی به مردم نزدیک میشدید ترستون میریخت، دیگه نمیخواستید ازشون جدا بشی، برای که جرأت بریدن و رفتن سراغ یه ناشناخته دیگر نداشتید عزیز. یعنی خیلی موضوع روشنه.
الان ما همین مشکل رو مثلا داریم، مثلا وقتی که وارد یه رابطه میشیم با یه زوجی مثل خودمون، چندین بار اولش خیلی خوبه، همه چی خیلی خوب، با توجه به اینکه من میبینم که ما مثلا هیچ کار بدی نمی‌کنیم، ولی نمی‌دونم چرا اون رابطه تداوم پیدا نمی‌کنه.
آخه عزیز چطور همین چیز ممکنه؟ اونا ببینید شما با یه زوجی آشنا میشید، اگر با هم روابط عادی معمولی داشته باشید، معمولا اگر وقت باشه و ترجیحشون شما باشه میان سراغ. برخی از آدم‌ها وقت ندارن، برخی از اوقات ترجیح ندارن، برخی از اوقات رابطه رابطه جالبی نیست، حوصله سربرنده است، آدم‌ها میان میخوان برن. هیچ وقت فکر کردید که چرا اونا با شما قطع رابطه میکنن یا شما قطع رابطه میکنید؟ یعنی فکر کنید احتمالاً اگر اون آقا و خانم رو پیدا کنید و بهشون بگید لطفاً صمیمانه صادقانه بگید چرا رابطه ما کمتر و کمتر شد، فکر کنید پاسخ اونا چی عزیز؟
والا من خودم فکر میکنم که به خاطر اینکه الان که همسرم یه آدمیه که خب یه خود خجالتیه، خیلی اهلت نمیدونم صحبت کردن و مجلس رو گرم کردن و اینا نیست، من خودم هم خب خیلی این توانایی شاید ندارم، شاید بتونم دنبال روی کسی باشم ولی نمیتونم خودم به تنهایی این کار رو بکنم، شاید به قول شما یه ذره حوصله سربرنده باشه، فکر کنم یه دلیلش میتونه این باشه، ولی جفتمون هم خصوصیت های بدی حداقل نسبت به دیگران نداره.
نه آخه مهم نیست خصوصیت بد داره. ببین عزیزم، ببین بذار برگرد، آدم خجالتی یعنی چی؟ آدم خجالتی یعنی من از آنچه که هستم و دارم خجالت میشم، آسیب سنگینه. دوم، من میدونم شما آدمای بدی هستید، فقط کافیست نقطه ضعف منو پیدا کنید به من حمله میکنید، فقط کافیست زخم منو ببینید روش نمک میپاشید، بنابراین من تبدیل میشم به یه آدمی که با ترمز روانی زندگی کنم. شما الان دارید توصیفی از همسرتون میگید که ماجرای مهربانی نیست، یه گوشه‌نشین و عزلت طلبی است که در ارتباطات اجتماعی نقش مهربان رو بازی میکنه، برای که در جامعه ایران نقش اصلیه، برای که از نظر من نزدیک به 70% مردم ایران از هر 3 نفر 2 نفرشون این گیر و گرفتاری دارن، یا شخصیت مهربان دارن یا ویژگی اصلی شخصیتشون مهربانیه. من اصلا دور برم نگاه میکنم، برخی از وقت توی مهمونی مات و مبهوتم، تازه اونایی که اینجا هستن، یعنی همچنان مهربونی درش نیست عزیز، تمامش بازی است، تمام لیلی بلالاتو میذارن ازتون تعریف میکنن. خانمی اومده جلوی من میگه آی دکتر من عاشق شما هستم، من اصلا برنامه‌های شما رو میگم، هر روز من 2 تا 4 برنامه شما رو میشنم، بعد من تاکید میکنم 2 تا 4 میگه دکتر من اصلا نمیشنوه، خب من چیکارش کنم؟ اصلا اهمیتی هم نمیدم، فقط من میخواستم مطمئن بشم. یعنی ببینید عزیز، مهربانی همینه، وقتی به شما میرسه لیلی بلالاتو میذاره، اگه بگید بچه نذاری میگه به به خوش بارتون، بگید 17 تا بچه دارم به به خوش بارتون، چرا؟ برای که میخواد تایید شما رو، تصویب شما رو برای خاطر خودش بگیره، برای که اهمیت نداره اصلا شما بچه دارید یا نداری، اصلا زنده اید یا مرده. اشکال کار مهربانی تو خالی بودنش عزیز، فریبشه، دروغشه، اصلا فکر کنه جهان یه بازیه، شما وقتی ازش سوال میکنید فکر میکنه من چی باید جواب بدم، نه اینکه چی شد. من به شما میگم دیشب مهمونی خوب بود، میگه خب اگر بگم خوب بود این ممکنه حسودیش بشه، نه بد بود، اگر بگم خوب بود ممکنه این فکر بکنه که من ندید بدیدم، نه بد بود، اگر من بگم مهمونی خوب بود این فکر میکنه که مثلا ما داریم از یه کسی تعریف میکنیم و چون او ما رو دعوت نکرده میخوایم اونو خراب کنیم، میگه بد بود. خب این شد زندگی عزیز. تیپ مهربان که با واقعیت کاری نداره، تیپ مهربان فکر میکنه که باید الان چی بگه. اینی که شما میبینید که آدما به قول فروغ فرخزاد جمله قشنگ داره و میگه این و این جهان پر از حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را میبوسن در ذهن خود تناب داره تو را میبافن. یعنی بغلتون کردن قربونت برم ولی انشالله بمیر. خب این تیپ مهربانه، این تیپ مهربانه. و بنابراین وقتی شما من میفرمایید همسرتون خجالتیه، یه چیز دیگه کنارش بیاد، سوشال فوبیا است، من وحشت از دیگران دارم. چرا من میگم صمیمیت چیه؟ صمیمیت اینه که من اول حرفمو میزنم بعد فکر میکنم، بعدم وقتی فهمیدم غلط گفتم و مزخرف گفتم میگم ببخشید غلط فرمودم، تموم شد. در حالی که آدمی که متزلزله و نگرانه، آدمی که از دیگران وحشت داره، باید اول فکر کنه چی میخواد بگه. نه اینو نگم، اینو به این صورت بگم. بنجس وقتی شما میرید دادگاه، چون اونجا با یه اشتباه میتونید کار دست خودتون بدید، اولا قرار نیست حرف بزنید. آقای کامرانی یدیدی اصلا میگه بعد از تصادف حرف نزنید، برای که هر حرفی بزنید میتونه علیهتون استفاده بشه. خب توی همچین محیطی صمیمیت نیست، صداقت نیست، جنگ تمام عیاره، ماجرا ماجرای دشمنیه. به همجاست که من چه پروایی دارم عزیز رو خط رادیو تلویزیون، علت چم این است که میدونم این منم، هر کسی هم که عقیدش با عقیده من مخالفه حتما بیشتر درست میگه. همیشه هم گفتم اگر افکار و عقایدتون شبیه منه لطفاً تو شک کنید، چون من خودم شک دارم و حتماً این مقدارش غلطه. ولی وقتی که شما آدم متزلزلی هستید، دیگران رو هم بد میدونید، گرفتاری است. عزیز دل، من چرا با شما راحتم، چرا با بقیه راحتم؟ برای که خودم رو خوب میدونم و شما رو خیلی خیلی بهتر. بنابراین من خوب با شمای بهتر چه جایی برای نگرانی؟ شما الان یه بچه کوچولو باشه بیاد دو ساله به شما بگم میخوام برات بشمارم، بعد یک سه چهار شیش براش دست میزنی، نمیاد بگی دو رو نگفتی. خرابش که نمی کنید. چرا؟ برای که باش مهربونید. چرا اون این کار میکنه؟ برای که به شما اطمینان کرده و چون به شما اطمینان کرده دست شروع میکنه که بلد نیست، در حالی که وقتی شما حساب شده حرف میزنید، مواظبید، مراقبید، با ترمز روانی زندگی میکنید، یه پاتون که رو گازه یه پاتون رو ترمزه، که اسمش وحشت از دیگران عزیز. تیپ مهربان از دیگران میترسه، تیپ مهربان جهان رو یه جای وحشتناکی میبینه، یه دروغ بزرگ میبینه، یه دزدی بزرگ میبینه و بنابراین باید در این دروغ بزرگ او هم شرکت کنه. بنابراین به شما میرسم، اصلا مثلا من یادم نیست شما کی بودید، از ملاقاتتون خوشحالم، حالا آداب و ادب اجتماعی رو کاری ندارم، ولی وقتی جدی میگیرم بعد میشم نیم ساعت پای حرف شما که ببینم شما چه زندگی دارید و قصه میخورم و وای و چه بد و اینا، بعد اصلا رو میکنم به یکی دیگه، تو دلم به خودم میگم 10 دقیقه وقت منو گرفت چی گفت چرت و پرت و پرت و پلا. خب اسم تیپ مهربان همینه، تیپ مهربان میخواد یه کاری بکنه به مردم دو تا پیام رو بده عزیز، من تمام عمرم دو تا کوشش کنم، لطفا منو خوب بدونید و دوست داشته باشید، و این کوشش منه تمام زندگی من. هر جا میرم تو مهمونی میرم تلفن میکنم، میخوام یه لباس بخرم، میخوام ماشین بخرم، فکر کنم آیا به نظر خوب میرسم و آیا مردمان ممکنه بعد از اون منو دوست داشته باشن، اگر میکنم اون کارو میکنم. همین که آدم ها تو ازدواج حتی چی فکر میکنن، من باید به نظر دیگران خوب بیام، من که برای خودم ازدواج نمیکنم، من برای که دیگران بگن خوبه کار میکنم. بیچارگی یه تیپ مهربان اینه که تمام مدت داره با نظر دیگران زندگی میکنه، به همین جاست که خب گیر و گرفتاره، براش حرف مردم و عقیده مردم و نظر مردم مهمه، ولی چون تای وجودش معتقد این مردم بدن، چون باورش این است که اینا دشمنشن، بنابراین معلومه که باید حرف نزنه. برای چی حرف بزنه؟ برای چی آبروش ببره؟ برای چی چیزی بگه؟ چرا چیزی بگه غلط از آب در بیاد بهش بخنده؟
بعد آقای دکتر من خیلی چون که حالا مهاجرت کردم با ازدواج اومدم اینجا، خیلی الان احساس تنهایی میکنم با توجه به اینکه حالا دوستامونم که اینطوری میشن، حالا نمیدونم واقعا باید چیکار کنم.
نه ببین عزیز من، شما احساس اولا نمیخوام وارد این بحثا بشم، تنهایی یعنی چی؟ تنهایی یعنی من بدم تو بدی، نه چه رابطه بده عزیز. احساس تنهایی یعنی چی؟ چرا شما یه فرضی دارید که تنها خانواده محترم خودتون خوب بوده؟ شما اومدید اونجا، شما دو نفر، شما و همسرتون، اگر قواعد رو رعایت نمی کنین معلومه کسی نمیخواد با شما بازی کنه. من به شما میگم بریم تنیس بازی کنیم، من اصلا بلد نباشم، شما بعد از دو دقیقه زنگ توپ زدن میگید فلانی بلد نیستی، من با تو چوری بازی کنم؟ خب میرید اون با کارتون. شما وقتی که قواعد ارتباط اجتماعی رو برای یافتن دوست، برای حفظ دوست، برای رشد دوستی انجام نمیدید، خب معلومه تنها میمونید.
مثلا میشه چند تاشو
ذکر
کنید؟
یعنی چند تاشو ذکر کنید؟ شما همسر گرامی شما و شما برید هرچی دلتون بخواد بگید، نگران نباشید مردم چه قضاوت و نظر بکنید، حستون و احساستون رو بگید، با مردم بحث کنید، غلطم بود بود. روزی که شما به من میگید من خجالتیم، عزیز ببینید بذارید به شاد بزنم، یه پسر خجالتی چیه؟ یه پسر خجالتی در ارتباط با دختر علتش این است که فکر میکنه اگر اون دختره بدونه این چه فکر و خیالی درباره او داره حتما میزنه تو دهنش. و همینجاست که وقتی که یه پسر خجالتی میره سراغ دختر، حتی چشم جرأت میکنه به چشم دختر بندازه، سرش هم پایین میندازه، رنگش هم عوض میشه. چرا؟ برای که میدونه چه نیتی به حساب خودش علیه اون دختر داره. ولی اگر شما یه کسی هستید که کنید من با یه دختری میخوام دوست بشم که او از من و من از او لذت میبریم، خیلی هم خوشحال میشه از این دوستی، به چه مناسبت ازش پروا داشت باشید، بترسید و خجالتی باشید؟ چون آدم خجالتی عزیز تحلیل نهاییش این که من بدم و شما بدتر، به همینجاست که تنها راه نجاتش هم اعتیاد. حالا اعتیاد به چی؟ اعتیاد به مشروب، به سیگار، به مواد مخدر. اعتیاد به چی؟ به درس، به کار، به ورزش. اعتیاد به چی؟ به تنهایی. قرار تنهایی انجام بده. یه مقدار سیدی های من تو این زمینه بیشتر بشنوید متوجه میشید. من دوست دیگه رو خط هستم، اجازه بدید که با اونام یه صحبت داشته باشم. اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد بیشتر با هم صحبت.
مرسی که با من وقت دادید.
خوشحال شنگ و رجمن با ما باشید.
پیش پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
Cam, متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شفرلی در گلندل با انواع مدل های شفرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شفرلی شما برای خریداری و یا لیس از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پشمان اعظمی و نیک نظریان در الان گوین شفرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شفرلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شفرلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شفرلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
من سیمون پورتال هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام
دکتر. سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آی دکتر در رابطه با یک کیس ازدواجی که تازه برام پیش اومده میخواستم اگه ممکنه
راه حلی کنید. شما اگر ازدواج های کهنه هم داشتید در گذشته که این یکی تو برام ازدواج تازه کنه. آکه شما چند سالتون عزیز؟
من با اجازتون 36.
نه من اجازه که ندادم. خب 36 از کجا تلفن میفرمایی؟
از ایران.
چی خوندی چه میکنید عزیز؟
من نرم افزار خوندم، فوقم مدیریت خوندم، در واقع توی شرکت خصوصی سرپرست نرم افزار.
خیلی خب، این دختر خانم چند سالشونه؟
ایشون 3 سال از من کوچیکترن و پزشکن.
هیچ گرم از شما که قبلا ازدواج نکردید؟
نه خیلی، ایشون هم ازدواج نکرد.
شما چه مدتی هم دیگر رو میشناسی؟
آید تو تازه با هم آشنا شدیم، هنوز حقیقتش در واقع به اون نقطه ای نرسیدم که حالا فکر کنیم مثلا آخرش میخوام تصمیم گیری
من راجع به آخرش حرف نمیزنم. چه مدتش با هم آشنا شدی؟
جان چه مدت آشنا شدیم؟
آها
چه مدت آشنا شدیم آی دکتر؟
آره عزیز
تازه آشنا شدیم آی دکتر، یعنی تقریبا دو هفته نمیشه آشنا شدیم، ولی نکته هم اینه که مشکلی که یعنی در واقع چیزی که باعث شده سوال بپرسم اینه که از نظر ظاهری همیشه برای من ملاک ظاهر خیلی مهم بوده، راجب ملاک‌های اولم بوده، ولی در مورد ایشون ظاهرشون خیلی به نظر من معمولیه، ولی در واقع اطرافیان من میگن که ظاهر ایشون بیسش خوبه و چون خیلی نجیب و مذهبی و اینا هستن و اینا خیلی به خودشون نرسیدن، الان یه حالت ساده دارن که مثلا حالا به خودشون برسن و اینا، اون چیزی که من مد نظرم هست میشه.
آخه نصب کن، اولا من نمیدونم چطور شده فامیل محترم نظر شما رو میدونن، و بعدم ببینید عزیز، اولا ظاهر شامل حال هم صورت هم در خصوص خانوما یه مقدار اندامشونه، و معمولا وقتی کسی خیلی مذهبی باشه زیر اون پوشش ها نمیشه فهمید چه خبره، ولی اگر شما فکر میکنید در حدی که میشه تا حدودی مطمئن بود بدن ایشون رو هم میتونید حدس بزنید، نه اینکه حدسی در تخیلتون در واقعیت، چون ممکنه لباسی پوشیده باشن که کاملا بدن رو نشون بده، شما این حساسیت معمولی بودنشون رو تو صورت می‌بینید یا توی بدن یا هر دو؟ البته اگر اصلا بدن رو
از... در مورد هیکلشون من فکر میکنم هیکلشون خوبه، چون که قدشون خوبه، از داره هیکلی هم ایشون گفتن که ورزش میرن مرتب و اینا، چیزی هم که من حالا دیدم در همه حد پوشش اسلامی به نظر میاد که مثلا اضافه ورز و اینا نداشته میشه. خب. فکر میکنم از داره هیکلی خوبه.
وقتی وقت بعد ایشونی که ورزش میرن چطور شده خانواده شما به این نظر رسیدن که به خودشون نمیرسن؟ مقصود از به خودشون نرسیدن، مثلا فکر میکنن اگر دست خواهر شما و مادر شما ایشون رو ما میدادیم از توش چی در میآوردن، مثلا با یه آرایشی بود، با یه چی بود؟ آخه من بخوام ببینم چه خبر است.
مثلا من دکتر بینیشون رو عمل میکردن دیگه، آرایش بیشتر، رنگ مو، نمیدونم ابرو، از این آرایش هایی که خانم انجام میدن.
صحیح، یعنی با اونا کار درست میشه؟
میگن درست میشه آقای دکتر، ولی حالا
خب حالا
معمولا من خودم تو این چیزا خیلی واقعا اون چیزی که میبینم رو روش قضاوت میکنم، ولی خانم ها معمولا تو این چیزا یه مقدار دید کارشناسی تر دارن، که مثلا من خودم پیش اومده کسی رو دیدم گفتم خیلی معمولیه، گفتن اگه مثلا بینیش رو عمل کنه خوب میشه، بعد از چند ماه من دیدمش، دیدم مثلا گفتم این خانم چقدر زیبا بود، گفتم مثلا این همونی بود که اون موقع تو گفتی معمولی بود، بینیش رو عمل کرده
دیگه. شما چه دلایل علمی هم بتونه رو، شما چند تا خواهر برادر خودتون داری؟
من دو تا خواهر کوچکتر از خودم دارم.
چند ساله و چند ساله؟
یکیشون 35 ساله، یکیشون
24 ساله. خواهر 35 سالتون ازدواج کردن یا نه؟
بله ایشون ازدواج کردن، یه دونه فرزند تقریبا 7-8
ماهه. خب حالا کسی که این قضاوت ها و نظر ها به شما میده خواهرها هستن، مادرن، یا کسان دیگری هستن که متخصصین تغییر زیبایی و ظاهر هستن؟
خواهرها هم بیشتر.
اوکی، very good. حالا به من بفرمایید که این دختر خانم چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون یه برادر کوچکتر از خودشون دارن، یه سال و نیم کوچکتره، برادر ایشون هم کامپیوتر خونده.
اوکی. شما
و ایشون هم آقای دکتر یادم رفت بگم ایشون هم دکتر متخصص هستن البته.
اوکی. حالا
ایشون هم آدم درس خون و قوی.
حالا اگر فرض کنین خانم دکتر 1,000,000 تومان حقوقشون یا درآمدشون شما چقدره؟
من حقوقشون رو دقیق نمیدونم، ولی حد میزنم من حقوقم نصف ایشون باشه. حداقل.
اوکی. به من بفرمایید که فکر کنید ایشون چقدر از شما خوشش آمده؟
من فکر میکنم خوششون اومده باشه.
کجا با هم آشنا شدید عزیز؟
معرفی آقای دوستان. از دو طریق معرفی درباره.
خب چند دفعه هم دیگر رو دیدید و نظرتون در این الان چند بار هم دیگر رو دیدید؟
آقای دوستان تازگی هنوز مثلا یه ماه نشده، تازه هم دیگر رو
من اصلا سوالم اینه من تو دفعه دیگه اگر با من حرف میزنی جواب سوال منو بده، من که گفتم زمانش ده. من میگم چند دفعه هم دیگه رو دیدید، برای که اون دلیل سوال منه پشتش چند دفعه ده. یه دفعه، چهار دفعه،
سه دفعه،
اوکی. آیا نظرتون در بار اول و دوم و سوم درباره ظاهر و زیبایی ایشون در چه زمینه و مسیری حرکت کرد، بیشتر مثبت شد یا منفی؟
از نظر ظاهر تقریبا میشه گفتش که حالا از نظر شخصیتی خود بهتر شد، ظاهرم یه خود بهتر شد.
اوکی. به من بفرمایید که در چه زمینه دو جنبه مثبتی که دید هر دوتا مشترکی و مانند هم فکر میکنید و یا حس و احساس میکنید چه بود بینتون؟
من فکر میکنم که از نظر هم یکی صداقت، یعنی اینکه آدم های ساده و صاف و ساده و در واقع رو راستی باشیم جفتمون همینجوریم. از نظر نوع نگاه به زندگی جفتمون مثلا هم فکر میکنیم که باید زندگی کرد، مثلا همش دنبال پول و اینا نبود، ایشون هم نگاهش همینجوری آدم مادی نیست، چون من همیشه دوست داشتم مادی نباشه طرف مقابلم. از نظر اخلاق و اینا هم جفتمون آدم های مثلا خیلی خشک و چیزی نیستیم، خیلی هم مثلا آدم های بیش از حد مثلا شوخی نیستیم، ولی نسبتاً جفتمون شوخیم. از این نظر من فکر میکنم از این جهت ها با هم دیگه اوکییم. از نظر اعتقادی ایشون از من بیشتر.
آیا ایشون تو خانواده با پدر مادر زندگی میکنن و برادر؟
بله.
برادرشون ازدواج نکردن. چطور شده تا 33 سالگی ازدواج نکردن عزیز؟
تو صحبتی که با هم داشتیم آقای دکتر گفتن که قبلا من فکر میکردم که این جایگاه خودم نمیمونه، موقعی که مثلا پزشکمون بودم و اینا هم میگفتن که فکر میکنم این جایگاه خودم نمیمونه، دوست داشتم موقعی که یه خوب و رشد میکنم اگه موقع ازدواج بکنم ممکنه بعدا احساس بکنم که از اون ازدواجم راضی نباشم. خودشون به من در این مورد صحبت شده گفتن که نظرم این بوده که به یه ثبات و رشدی برسم بعد ازدواج بکنم. نظر خودشون اینه.
آره، ولی آخه معمولا پشتش یه چیز نشسته که من به بالاترین جایی که میخوام برم برسم که خاطرم آسوده باشه، حالا که میخوام انتخاب کنم یا انتخاب بشم بهترین جایگاه رو دارم. و اگر چنینه معمولا یه پزشک متخصص زن در ایران این که بره سراغ کسی که تحصیلات کمتری داره و به ویژه نصف او درآمد داره از کجا میاد اون وقت؟
منم اون دکتر ازشون پرسیدم اینو، گفتم اتفاقا شما گفتی من 20 سالگی گفتم تا 30 سالگی میخوام رشد کنم، حالا چه تضمینی هستش که تا 40 سالگی دوباره شما نخواهی رشد دیگه بکنی؟ گفتن که نه من الان دیگه به اون ثبات رسیدم.
تخصص
اینم که شما میفرمایید اینم که شما میفرمایید که مثلا چرا باید مثلا با کسی که درآمدش کمتره و موقعیت مثلا تحصیلی و اجتماعیش یه خورده شاید کمتر باشه. منم موقعیت تحصیلی و اجتماعی خوبه، ولی خب به حال یه مهندس یا مثلا یه همچین شغلایی خب درآمدشون کمتر از یه کسی مثل پزشک متخصصی که خب در واقع تو ایران درآمدش مثل همه جای دنیا خیلی زیاده، درآمد دکترها خیلی غیر عادیه. ولی اینکه شما میگین چرا باید اینو جذب بشه، حالا هنوز البته زمان کامل نگذشته، ولی از نظر ظاهری من فکر می‌کنم که شاید من سرتر باشم از ایشون.
به من بگید عزیز تخصص ایشون چیه؟ زنان پوسته. حالا خب البته اون که از اون رشته هاییست که معمولا خانم ها توش میان، بعد ایشون که تخصصش پوسته به دماغ و صورت خودش نرسیده؟
نه ایشون بد نیستن آقای دکتر، من کلن بنچمارک های ظاهری
نه میدونم. آخه داستان این است که خانواده شما اومدن گفتن خب میشه درستش کرد، من که نگفتم
نه. خب من وقتی بهشون گفتم که من به نظرم ایشون ظاهرش معمولیه و من دنبال یه دخترایی هستم که حالت خیلی امروزی و نمیدونم، در واقع اینجوری میگم دکتر، من از دختره بیشتر خوشم میاد که مثلا خیلی تیپ سانتیمانتالی زده باشن، نمیدونم بینیشون عمل شده است، نمیدونم گونهشون مثلا برجسته است، اینجور تیپ های امروزی که خیلی دیگه حالا همه کارم کردن از ذره آرایش و زیبایی و اینا، یه خود من اونجوری میپسندم. خانواده من مخصوصشون اینو مطرح کردم، گفتن که ایشون مثلا خیلی از این کارا نکرده، اگه این کارا رو بکنه صورتش خوب میشه.
اوکی.
یعنی حالا. از حالت مثلا معمولی به حالت خوب میرسه.
حالا ببینید، من همیشه حرفم این بوده که زیبایی احتمالاً با گذشت زمان کمی عادی میشه، ولی نازیبایی عادی نمیشه. بنابراین خودت باید ببینید چه میشه. من دو تا پیشنهاد دارم. پیشنهاد اول این است که شما هر دو تا سی دی چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید نباید من این نشنیدید بشنوید. نمیدونم ازش خبر داری یا نه و آیا شنیدی یا نه.
بله آقای دکتر، تقریبا تمام پیش گوش دادم یه بار.
اوکی، منم بیشتر گوش بده. دوم که ایشون فکر میکنی که باش آشنا هستن یا نیست.
من حقیقتی صحبت نشده در مورد مسئله روانشناسی، ولی فکر میکنم احتمالش کمه، چون چون که وقتشون پر و اینا فکر نمیکنم.
حالا به هر حال به نظر من شما دو تا سی دی رو برای ایشون بگیرید که هزینه ای هم در ایران نداره، بهشون بگید فرصت کردی این دو تا، ولی 50 باید نباید هم میخوام، یعنی 25 تا باید 25 نه، این دوتا رو بدیم و بعدم ادامه بدیم. من دلیل نمیبینم که الان به خاطر حرفایی که شما تا به حال به من زدید شما ارتباطتون رو ادامه ندید، برای اینکه شاید به یه جایی برسید که دلتون میخواد. ولی اگر از نظر ظاهر و زیبایی چیزی نیست که، نه اینکه شما انتظارشو دارید، ولی خود ایشون به خودی خودش برای شما اونقدر جالب و جذاب نیست، ازدواج نکنید. ولی اگر جالب و جذاب شد، نه اینکه بعد از عمل میشه، خب بره عملشو بکنه، یعنی اگرم نمیخواد بکنه خب ممکنه بعدن هم نکنه. و به هر حال حرف من با توجه به تخصصشون دیگه قرار است که شون دیگه با مفهوم ظاهر و زیبایی بیش از هر کس دیگه آشنا باشه، اینی که به نظر من شما حتما رابطتون رو ادامه بدید. دوم یکمی ببینید که ایشون خودش نه چون این حرفا رو بزنه یا این حرفا رو بشنوه خیلی اذیت خواهد شد، ولی به هر حال ببینید که واقعا خودش تمایلش در جهت اگر تغییری لازمه چه است. بعدم به نظر من با صبر کنین حداقل چند ماهی ببینید به کجا میرسه، و اگر دیدید که همچنان به نظر با هم میخواید باشید خب، و شما هم از نظر ظاهر و زیباییشون مسئله و مشکلی همکنون یا همون زمانی که میخواید انتخاب کنید ندارید، برید جلو. ولی اگر همچنان باید به امید تغییرات بعدی باشید، من خیلی باش راحت نیستم. بنابراین ببینید چه میکنید.
بله.
اگرم خواستید بعدن این دسته گزارش های بیشتر رو خواستید بدید ببینیم که چی کار میخواد بکنید، ولی حتما 50 باید و نباید و چرا ازدواج چرا طلاق منو لطفا و حتما هم شما بشنوید هم بدید ایشون بشنوید.
بعد آقای دکتر فقط یه چیز دیگه هم بپرسم. من خودم توی جذابیت و زیبایی برام خیلی مهمه که یه حالت جذب کننده و به قول معروف سکسی داشته باشه اون ظاهره اون خانمی که میخوام باهاش حالا دوست باشم یا اینکه ازدواج بکنم، این مثلا چیز طبیعیه؟
بسیار عادی،
علاقه به زیبایی بیشتر از هر
که مثلا نه بسیار عادی و طبیعیه. برای شما میخواید